رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سه سازمان حامی حقوق بشر حکم زندان چند فعال مدنی ولایت بدخشان را محکوم کردند. اظهارات بنیاد هلسینکی همکاری بین المللی به خاطر حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه روز 15 دکمبر نشر شد. دادگاه های تاجیکستان در آغاز این ماه پس از درهای بسته الفت خانی محمدچای و خوشروز جمعیف، فراموز ارگاشو و فعالان دیگر را از 8 تا 30 سال به زندان محکوم کردند. مؤلفان اظهارات گفتند که حکم‌ها در شرایط پوشیده و ناشفاف و ناعادلانه اعلان شدند. مؤلفان از مقامات تاجیکستان آزادی بلافاصله و به قید و شرط حامیان حقوق و فعالان بدخشانی را تقاضا کردند. مقامات در تاجیکستان میگویند ده‌ها زاده ولایت بدخشان را به گمان تشکیل تظاهرات بی اجازه و دعوت به سرنگونی حکومت دستگیر و زندانی کردند. نزدیکانشان میگویند که آنها از حقوق شهروندی خود برای ابراز موقع استفاده کردند. شورای دانشجویان ایرانی میگوید که مکان نگهداری 5 دختر از دانشگاه شهر سنندج در غرب ایران نامعلوم است. نیروهای امنیتی ایران آنها را هنگام راهپیمایی به ضد اعدام و یا قتل اعتراضگران از جمله محسن شکاری دستگیر کردند. دانشجویان برگرداندن جسد او را خواسته و ندای مرگ به دیکتاتور سر داده بودند. شورای دانشجویان بازداشت آنها را آدم ربایی نامید، در حالی که به اطلاع منبع نیروهای ایران دختران را از 10 تا 14 دکمبر دستگیر کرده درباره وضع و مکان نگهداری آنها اطلاع نمی‌دهند. اعتراض‌های سرتاسری در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی 22 ساله در ماه سپتامبر امسال آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها او به خاطر رعایت نکردن حجاب لاتکوب شده و سپس جان باخت. اداره نظارت از حقوق بشر ایران قرارگاهش در نروژ میگوید در نتیجه سرکوب اعتراض‌ها کمش 458 نفر در ایران جان باختند. مقامات اوکراین از حمله های نوی موشکی روسیه گزارش دادند. آنها روز 16 دکمبر از ترکش ها در حداقل 3 شهر اوکراین خبر داده گفتند که روسیه حمله راکتی بزرگ را به تاسیسات و زیربناهای انرژی انجام داد. والی خارکوف در پیامی در تلگرام گفت که انتقال برق در این شهر قطع شد. از طرف دیگر ارتش اوکراین روز جمعه اعلان کرد که حمله های روسیه را در نزدیک به 22 محله در دنیتسک و لوهانسک زده برگرداند. ارتش اوکراین گفته است تمرکز اساسی روسیه به شهرهای بخمود و افدیفکا در شرق اوکراین است، ولی در عین حال تلاش میکند در منطقه جنوبی زاپوروژیه نیز جای پای محکم تر بیابد. نیروهای روسیه روز 15 دکمبر نیز به تاسیسات مهم انرژی اوکراین حمله کردند. در نتیجه آن به گفته مقام های اوکراینی به شماری از غیر نظامیان آسیب رسید. خرسون شهری که چند پیش از دست نیروهای روسیه آزاد شد کاملا به برق مانده است. مسئولان شبکه تویتر صحیفه یا حساب کاربری چند روزنامه‌نگار رسانه‌های معروف را در آمریکا بسته‌اند. در این باره واشنگتن پست گزارش داد. به اطلاع منبع محدودیت‌ها بر روزنامه‌نگاران صدای آمریکا، نیویورک تایمز، سی ان ان و رسانه‌های دیگر نیز دخل دارد. خبرنگاران گفتند درباره این تصمیم هیچ آگاهی یا شرحی نگرفتند. صحیفه یا حساب کاربری خبرنگاران بعد از آن بسته شد که تویتر سیاست خود را در مورد تبادل معلومات درباره جایگیرشوی تغییر داد و حساب الانجت را نیز باز داشت. این صحیفه درباره مکان هواپیمای خصوصی ماسک اطلاع می‌داد. ایلان ماسک مدیر تویتر گفت است تمام روز تنقید کردن من چیزی مقرری است، اما نه نشان دادن مکان من و در خطر گذاشتن خانواده‌ام. سخنگوی نشریه نیویورک تایمز گفت بستن صحیفه چند روزنامه‌نگار معروف شبهه آور و تأسف بار است. تلویزیون سی ان ان در یک اظهار تصمیم تویتر را بی اساس نامید. طالبان نام شهری چاریکار مرکز ولایت پروان را به امام اعظم عوض کردند. سخنگوی والی طالبان در پروان روز 16 دکبر به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفته است نامگذاری بعد از رایگیری با حضور مقامات شماری از بزرگان قومی و بعضی از شخصیت‌های فرهنگی صورت گرفت. بر اساس معلومات بعضی از نمایندگان طالبان، تغییر نام شهر با دستور و اجازه ملا هیبت الله رهبر طالبان روز 15 دکبر انجام شده است. گروه تندروی طالبان که فعالیتش هنوز در اکثر کشورهای جهان ممنوع سال 2021 جلوی قدرت را در افغانستان به دست گرفت. ابو حنیفه ملقب به امام اعظم پیشوای پیروان مذهبی حنفی یکی از 4 شاخه تسنن است. مقامات تاجیکستان سال 2009 1310 سالگی امام ابو حنیفه را به طور رسمی تجلیل کرده دانشکده اسلامی کشور را به نام او گذاشتند. و در قرقیزستان از ترس گسترش بیشتر بیماری راه‌های نفس تمام مکتب‌ها به تحصیل آنلاینی یا که فاصلوی گذاشتند. در این کشور مثل تاجیکستان زکام و دیگر بیماری‌های راه‌های نفس اوج گرفته است.
خرج میساخت که من میخوانو خیلی ارزان کرد دست تک سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزه رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
کمیته دفاع از خبرنگاران از زندانی شدن روزنامه‌نگار الفتخان محمدشایف و بلاگر خوشروز جمعیف نگرانی کرده، حکم آنها را وحشتناک خواند. این کمیته روز 13 دکبر در اظهاراتی از حکومت تاجیکستان طلب کرد که روزنامه‌نگاران را فوراً آزاد کرده تعقیب نمایندگان وسایط اخبار عامه را قطع کند. مقامات با اظهارات سازمان‌های حامی حقوق درباره بازداشت خبرنگاران تقریباً واکنش نکردند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گلنازه سعید یک مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران گفت تصمیم مقامات برای محکوم کردن محمدشایف 65 ساله که میتواند عمر باقی مانده خود را پس پنجره سپری کند و همچنین حکم خوشروز جمعیف دهشت آور است. این مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران همچنین گفته است حکومت تاجیکستان برای این حکم‌های سنگین دلیل اساسناک پیشنهاد نکرد و مخفی بودن پرونده روزنامه‌نگاران هم کاملا بی اساس است. محمدشایف و جمعه فوراً باید آزاد شده برای ادامه کارشان اجازه داده شود. کمیته دفاع از خبرنگاران که قرارگاهش در نیویورک است قبلا نیز در رابطه با بازداشت دیگر خبرنگاران تاجیک نگرانی کرده خواستار آزادی آنها شده بود، اما مقامات به این دعوت‌ها تا هنوز پاسخ مثبت ندادند. روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفتخان محمدشایف اول ماه دکبر با اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت و اتهام‌های دیگر به 21 سال زندان محکوم شد. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است طبق اطلاع آنها محمدشایف به 20 سال زندان محکوم شده است. مرافع این نفران پس درهای بسته برگزار شد و معلوم نیست که آنها در مرافعه چی گفتند، ولی الفتخان محمدشایف یک روز پیش از بازداشتش اتهام مقامات را رد کرده بود. بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدن 7 خبرنگار و بلاگر از جمله دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ سیدامینی، الفتخان محمدشایف و محمد سلطان و خوشروز جمعیف در نیم سال اخیر انتقاد زیادی سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورده است. از جمله میری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق، هفته گذشته در پایان سفرش به تاجیکستان از فضای ترس در کشور نگران کرد. من نگران هستم که آنها در پی تفتیشات ناکافی و مرافعه در شرایط پوشیده با مقدار کمی دلیل های باوری بخش عیبدار کرده شدند. بعضی روزنامه‌نگاران که حادثه بدخشان را انعکاس می کردند مورد حمله جسمانی قرار گرفته تجهیزاتشان مصادره کرده شدند، گفته بود میری لالار.
سازمان های جامعه شهروندی که در مسائل وابسته به آزادی بیان و آزادی از شکنجه کار میکنند از جانب مقامات دولتی با تعقیب های وسیع روبرو میشوند. در حالت های زیاد نمایندگان سازمان های غیر دولتی برای بازپرسی دعوت شدند. در بعضی مواردها تلفن و نوتبوک های آنها بدون قرار دادگاه برای سنجش مصادره کرده شدند.
مقامات به این گونه اظهارات تقریبا واکنش نمی کند. به گفته گزارشگر سازمان ملل متحد نمایندگان مقامات به او گفتند این اشخاص برای جنایت های صادر کرده اشان جزا گرفتند. ولی پس درهای بسته گذشتن مرافع خبرنگاران شبه و گمان ها به حرف های مقامات را به میان آورده است.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
بولات اکچولاکوف وزیر انرژی قزاقستان گفت که قزاقستان با روسیه و ازبکستان در مسئله گاز همکاری زیش دارد، اما تشکیل اتحادی گاز بررسی نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. درباره هیچ اتحادی گاز ما گفتگو نکردیم. ما گفتگوهای دو جانبه داشتیم. با ازبکستان هم مناسبت هست، زیرا ما شامل یک نظام هستیم، هم لوله آسیا و هم لوله بخارا، تاشکند، بیشکک، الماتا. ازبکستان در مسئله گاز با روسیه مناسبت دارد و با خود آن مسائل را حل میکنند، بعضن مسئله های سر میزند که سه کشور باید شیرند و حل کنند، اما این معنای آن را ندارد که باید اتحاد تشکیل کرده شود، گفت اکچولاکوف در صحبت با رسانه های قزاقستان. آخر ماه نوامبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در دیدار با همتای قزاقستانش قاسم جمار توقیف پیشنهاد تاسیس اتحاد گاز را با ازبکستان و قزاقستان و روسیه کرد. معاون وزیر کارهای خارجه قزاقستان رمان وسیلنکو گفت برای به بررسی گرفتن ایده تاسیس اتحاد گاز حالا بر وقت است و علاوه کرد که قزاقستان اجازه نمی‌دهد از حدودش برای دور زدن تحریم‌ها استفاده شود. بعد از پشخوری اتحاد شوروی کشورهای شامل آن نظام انتقال گاز را به میراث گرفتند. یکی از این چنین نظام‌ها از ترکمنستان توسط ازبکستان و قزاقستان به روسیه می‌رسد. قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان همچون عضو لوله هستند که تا به چین می‌رسد. روسیه صادرکننده بزرگ گاز است. در پی تصمیم دست کشیدن اتحاد اروپا از گاز روسیه، مسکو تصمیم دارد گازش را به چین انتقال دهد. پیشتر از این مقامات ازبکستان گفته بودند کشورشان آماده است با روسیه عاید به گاز شرطنامه تجاری بندد، اما تصمیم ندارد شامل اتحاد گاز شود. در این باره وزیر انرژی ازبکستان جورابیگ میرزا محمودوف خبر داده بود. به گفته وزیر، تاشکند هرگز در عوض گاز شرطهای سیاسی را قبول نمی کند. مسکو و تاشکند درباره انتقال گاز روسیه توسط حدود قزاقستان گفتگو دارند، اما این شرطنامه تکنیکی است و معنای اتحاد را ندارد، گفت میرزا محمودوف. در فصل زمستان ازبکستان با کمبود انرژی روبرو می شود. به دلیل کمبود انرژی، ازبکستان اجباراً از انتقال 6 میلیون متر مکعب گاز در روز به چین خودداری کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته بود پیشنهاد پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره تاسیس اتحاد گاز با قزاقستان و ازبکستان میان سه کشور بررسی می شود. روز 29 نوامبر و یک روز بعد سفر رسمی پرزیدنت قزاقستان قاسم جمارت توقیف به روسیه، پسکوف گفته بود که ایده پوتین از آن عبارت است که انتقال گاز میان سه کشور و کشورهای دیگر از جمله چین باید هماهنگ شوند. پسکوف گفته بود که ولایت های شمالی قزاقستان از گاز طبیعی سیبر روسیه وابستگی دارند و به همین خاطر گرفتن گاز بیشتر از روسیه برای قزاقستان مفید است. به گفته نماینده کرملین، این نقشه به آستانه میلیاردها دلار صرفه‌کاری می‌آورد. روسیه صادرکننده عظیم گاز طبیعی است، در حالی که استخراج گاز در قزاقستان و ازبکستان تنها برای پوشانیدن طلبات داخلی کفایت می‌کند. در همین حال مسکو انتقال گاز طبیعی را به چین بیشتر کرد، زیرا کشورهای اروپایی کم کردن وابستگی خود را از گاز طبیعی روسیه شروع کردند. تصمیم کم‌سازی وابستگی بعد آن گرفته شد که روسیه به اوکراین حمله گسترده را آغاز کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان یک کاتبه سابق دادگاه در سوت که بازداشت شده است، ادعا دارند که دارایی های او از خانهش گم شده است. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. عزیزه حیدر و کاتبه رئیس دادگاه ناحیه باوجان غفوروف 6 ماه پیش همراه با رئیس دادگاه این ناحیه رستم سید احمدزاده که با صادر کردن حکم سفید معروف بود بازداشت شدند. خانه او را مقامات دادستانی پس از بازداشت مهر زدند و گفتند که در خرید این خانه حالت قلابی آشکار شده است. حالا برنا حیدر و مادر عزیزه میگد کسی وارد خانه شده همه اشیای خانه را برده است.
سودیا گفت که همون شیشتگی 15 کس از کمیسه شده میریم، همه شاید کنی خانه و یکان کس زندگی کداست یا نه. اومدیم درک شدگی پیچت نیست و پیچت برای چی میزند؟ درنی خانه در بودگی چیزای حمایه کدام میزند که یکان کس شده ندارد گفته پیچت ویران کدن ممکن نی قانون که،
گفت مادری عزیزه. بدری این خانه روزی 13 ایون امسال مهر زده بودند. عزیزه حیدر و 22 ساله پیشتر به قلابی متهم بود، حالا به اسرافکاری و ساختکاری دلیل ها نیز گمانبر است. مادرش او را بیگناه می دوند. مقامات می گویند خلاصه نهایی را دادگاه خواهد گفت. یک ماه پیشتر مرافع دادگاهی نیز آغاز شده است. برنا حیدر و مادر او گفت احوال دخترش خوب نیست و در بازداشتگاه لباس گرم ندارد.
وضع دخترم کنیش نه وضع بین، چونکه لباس گرمش نیست. خونه اومدیم لباسی گرم با گرمش با اومدیم، نه یگان زنفری گرمش های، نه یگان پالتو باشه، همون اوشر با اپشی همون لباسای دخترام تیلووری ها، همون هشت تیلو گم شدگی، همون پسودای قیمت، همون خوننده چیکی گم شدگی و صنعت کدا اپشی سوما همون اوشر 200000 سومون شد. حاضر ما عریضه کردیم، عریضه ما سود خونی کدا
گفت او. مقامات تفصیلات پرونده عزیزه حیدر را نگفتند. بر اساس اتهام اعلان شده به کاتبه سابق بیشتر از 20 سال زندان یا جریمه کلان تهدید میکند. سخن درباره منزل در شهر خوجند میرود. مقامات آن را حاصل قلابی عزیزه حیدر را میدانند، ولی مادرش میگوید آن را 2 سال پیش با پولی به دست آوردهش در روسیه خرید. عزیزه حیدرو روز 10 ایونی امسال و بعد بازداشت دادرسی معروف به حکم سفید رستم سید احمدزاده به گمان قلابی دستگیر شد. برنو حیدرو در صحبت پیشینش ادعا کرده بود که مفتشان دخترش را به ضد رستم سید احمدزاده استفاده کردنی هستند و بحث خانه یک بهانه است.
دیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو ایستاده سلامت می کنم من ایستاده سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی
مقامات اوکراین میگویند نیروهای روسیه با استفاده از درون یا پهپادهای قاتل و توپخانه‌های وزنین به ولایت‌های دنیپروپتروسک و زاپوروژیه حمله کردند. در این باره من تویری سفر گزارش می‌دهم. والنتین رزنیچنکو رئیس ولایت دنیپروپتروسک گفت تمامی پهپادهای روسیه را نیروهای کشورش هنگام حمله‌های شب گذشته نابود کردند. او در صفحه‌اش در تلگرام نوشت: نظامیان ما از نیروهای شرقی هوایی کاری عالی کردند. ما تمامی درون‌های دشمن را که به سمت ما فرستاد نابود کردیم. Резниченко گفت در حمله های توپخانه های روسیه در ناحیه و شهر نیکوپل لوله های گاز خانه ها و خواجگی کشاورزی آسیب دیدند ولی کسی از مردم زخمی نشده است و افزود نیکوپل بیش از همه آسیب دید ده ها خانه بناهای فرم ها و لوله های گاز در شهر آسیب دیدند چند مغازه بنای اداره ها و یک کالج در نتیجه حمله های روسیه ویران شد الکساندر ستاروخ یک مقام رسمی ولایت زاپاروژیه روز 7 دسامبر گفت روسیه همچنین دو محله این ولایت را آتش باران کرده است قبل او دو خانه در یک دهه ویران شد و 8 خانه دیگر آسیب دید. ما می دانیم که 3 نفر از جمله یک دختر 15 ساله زخم برداشتند. پایان اقتباس در واشنگتن وکیلان مردمی آمریکا رضایت دادند که سال آینده به اوکراین 800 میلیون دلار دیگر کمک امنیتی رسانده شود. طرح سند در این باره روز 6 دسامبر در مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد شد. در سند دفاع ملی برای سال 2023 وکیلان اجازه دادند در این سال با اوکراین 800 میلیون دلار کمک شود که 500 میلیون دلار بیشتر از درخواست حکومت رئیس جمهور جو بایدن در اول امسال است. در تحولات دیگری وابسته به جنگ اوکراین، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش نه اوکراین را تشویق کرده است و نه امکان داده است که در داخل روسیه ضربه زند. پایین وزیر بایدن صدا داد که یک پایگاه هوایی روسیه آتش گرفت و به دو فرودگاه نظامی آن با پهباد ضربه زده 3 سرباز را کشتند. انتونی بلینکن گفت مهم است درک کنند که بنابر تجاوز روسیه مردم اوکراین چی روزهای سختی را پس سر میکنند و مسکو را به آن متهم کرد که با حمله به زیربنیات های اوکراین زمستان را به اسلحه تبدیل داده است. مقامات شهر کورسک در روسیه در 90 کیلومتری شمال مرز اوکراین عکس دود غلیظ از فضای پایگاه را نشر کردند که به گفته رئیس ولایت آنجا انبار نفت سوخته است. هرچند مقامات اوکراین مسئولیت هیچ یکی از حمله ها را بر عهده نگرفتند، از جمله حمله ها به پایگاه نظامی در ولایت سراتوف را بر دوش نگرفتند، ولی روزنامه نیویورک تایمز روز 5 دسامبر از قول یک مقام رسمی اوکراین نوشته است که درون و یا پهبات ها از قلمرو اوکراین پرواز کردند. او گفته است که در یک فرودگاه کمش دو هواپیما نابود و چند تای دیگر را ویران کردند. الکسی اریستوویچ یاوری رئیس جمهور اوکراین گفته است پایگاه هوایی سراتوف یگانه پایگاه روسیه مسلح با هواپیماهای بمب انداز است که مسکو برای ویران کردن حلقه انرژتیکی اوکراین استفاده برده و میلیون ها اوکراینی را در آستانه زمستان در سرما و تاریکی گذاشت. الکسی اریستوویچ گفته است همه این عملیات آنها وزیر اوکراین را مشکل میکند. هانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین گفته است که جنگ سخت در ولایت دنسک ادامه دارد و با قیمت بزرگ. او افزوده است برای ما حالا مرکز جنگ ولایت دنسک است و دشمن تمام نیروهایش را در آنجا متمرکز کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در بازداشتگاه موقتی یا سیزای شهری اوش قرقیزستان جسد دو گمانبر در تجاوز نورسی 14 ساله را در بند دار پیدا کردند. منظرانگیز نوروز شو در این باره گزارش می دهم. دادستانی در رابطه با این قضیه برای خنوک نظری علیه چند کارمند مؤسسه پرونده جنایتی باز کرده است. در این باره سامانه 24 کگه با تکیه به نماینده مرکزی ملی ضد شکنجه در ولایت اوش خبر داده است. جوانانی بازداشت شده که یک 24 و دیگری 27 سال داشته است، چند پیش از بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی ناحیه قدمجوی به سیزوی اوش انتقال یافته بودند. قبل از مرگ یکی از آنها به نزدیکان شکایت کرده است که از سوی کارمند ملیسه در قدمجوی شکنجه می شود. جسد دو گمانبر در مرگ دختری نورس را اخیراً مسئولین بازداشتگاه موقتی اوش به نزدیکانش سپردند. به اطلاع مقامات مشرب شادی بکف و سلطان بک خدای برگنف را شب 4 دسامبر در حاجتخانه مؤسسه اصلاحی اوزون پیدا کردند. خدمات اجرایی جزای قرقیزستان میگوید احتمال آنها خودکشی کردند. والدین بازداشت شده ها به این فرضیه باور ندارند. عبدالله خدای برگنف پدری سلطان بک خدای برگنف یکی از گمانبران فوتیده گفت
من از پسرم پرسیدم سم خورد، دخترک را نکشته است و در جنایت دست ندارد. او را با شکنجه بلات و کوب مجبور کردند که گناه را به گردن بگیرد.
نزدیکان دو جوانی در بازداشتگاه فوتیده از مقامات طلب دارند که قضیه مرگ فرزندانشان را جدی تحقیق کنند. مقصوده خدای برگین و مادر سلطان بیگ خدای برگینف گفت
همه اش کار دست ملیسه ها است. من از پرزیدنت می خواهم که قضیه را خوب تحقیق کنند. پسر من طبق تفتیش به این جنایت دست نزده است.
نزدیکان گمانبری دیگر میگویند پسرشون قبل از مرگ از بازداشتگاه یک پیام فرستاده بود. او در نامه از پیوندانش خواسته بود وکیل دفاعی وی را عوض کنند. جوانی بازداشت شده در نامه گفته است او را میلیسه‌ها در بازداشتگاه قدمجوی شکنجه کردند. والدین میگویند نفری که تلاش داشت بی‌گناهی خود را اثبات کند نمیتوانست قصد خودکشی کند. مشرف شادی‌بکوف پدری خدایبردی شادی‌بکوف گفت:
پسر من بیگناه است و هیچگاه نمیتوانست چنین کاری کند. سیگار نمیکشید، شراب نمینوشید. پریروز او را به اینجا انتقال دادند و امروز ما جسدش را گرفتیم. سر و شکمش بریده شده است. ما برای کالبچه کافی اجازه نداده بودیم.
تحقیق مرگ دو نفر در بازداشتگاه موقتی شهری اوش این کشور شروع شده است. دادستانی کل قرقیزستان خبر داد که علیه کارمندان مؤسسه اصلاحی با جرم خنوق نظری پرونده جنایتی باز کردند. والدین دو جوان فوتیده در بازداشتگاه اوش ادعا دارند که تشخیص طبی سودی فوری و به حضور و اجازه آنها انجام شده است. اما اولوغبک عبدالعظیمف کارمند مرکز ملی جلوگیری از شکنجه که در جریان تشخیص جسدها شرکت کرده است میگوید قبل از انتقال یافتن گمانبران به بازداشتگاه اوش بدن آنها را تشخیص کردند و آثار زخم و شکنجه آشکار نشده بود. اما به گفته عبدالعظیمف ضمن تشخیصی که بعد از مرگ آنها انجام شد در بدن هلاک شده ها داغهای شبهناک مشاهده شده است.
هنگام تفتیش جسدها ما در بدن یکی از فوتیده‌ها داغ دیدیم. پرسیدیم که این چه است؟ کارشناسان تشخیص طبی سعودی گفتند هنگام از بنددار گرفتن جسد او بر روی فرش افتاده است.
خدمات اجرایی جزایی قرقیزستان خبری مرگ بازداشت‌شده‌ها را تصدیق کرد اما در این باره تفصیلاتی بیشتر نداده است. دو بازداشت‌شده که بنا به فرضیه مقامات خودکشی کردند در تجاوز و مرگ یک نورس 14 ساله گمان برند. جسد نورس را روز 4 سپتامبر ساکنان در زیر کوپروک راهی اوش رزاقف قرقیزستان پیدا کردند. دستان دخترک بسته و در گردنش آثار بوغشوی مشاهده شده است. در رابطه با قضیه کشتار نورس 3 جوان و یک نابالغ 16 ساله بازداشت شدند. مقامات قبلا گفتند همه بازداشت‌شده ها اقرار شدند که در این جنایت دست دارند و جای صادر کردن این جنایت را به مقامات تفتیشاتی نشان دادند. این حادثه در جامعه قرقیزستان سر و صدای زیاده به پا کرد. در پی چند وکیل پارلمانی این کشور پیشنهاد کردند که جزا برای کشتار و تجاوز کودکان و نورسان سخت‌تر شود. به اطلاع وزارت کارهای داخلی قرقیزستان در 7 ماه امسال 1160 جنایت علیه کودکان صادر شده است که بیش از 110 مورد آن مربوط به تجاوز جنسی است.
چرا فشار مقامات به بلاگر دختران، منظورم بازداشت و به عذرخواهی مجبور کردن آنها، احسن آفرین وسیع کاربران و ساکنان را به میان آورد؟ سخن از اخلاق است یا آزادی بیان؟ می شود گفت در تاجیکستان پلیس اخلاق پیدا شده است؟ چرا نه همه مواردهای دشنام و تحقیر عملی بد اخلاقانه شمرده می شود؟ انتخاب قربانی‌ها و مسئول راه اندازی شدن معرکه چه هدف دارد؟ این است موضوع امروزی گپی آزاد و مهمانان ما خبرنگار افسانه اکابرشایی و با شهرت قدرتوف حقوق شناس که در گذشته در اکادمی ملیسه وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. البته خبری به 10 حبس محکوم کردن یک بلاگری نه چندان شناخته در تاجیکستان دیدید که به گفته مقامات در صحیفه خود گپی زده است که به قبل یعنی مقامات به شأن دختری تاجیک نمی زیبد. بعدن عذرپرسی های چند دختری دیگر پیدا شد. به نظر شما هدف این کار مقامات انتظامی چی است؟ شهرت قدرت مرحمت همچون سابق کارمند امور داخله به این سوال شما چی میگویید؟ مرحمت.
اول سلام خودم رو به شما میزونم و به افسانه میرسونم و به همه تماشابینان برنامه شما. در حقیقت وقتی خیلی دیده شدیم که در جمهوری تاجیکستان بسیار بلاگرها پیدا شده که این صحنه اینترنتی رو با منفعت خود استفاده برده در ویدیو و نوارهای خود از سخنهای قبیح و رفتار ناشایسته استفاده میبرند که آن با شان و شرف بگیم که ملت تاجیک نمیزیبد و از عرف و عادت ملت ما بیرون میباشد. برای همین از همین فرصت استفاده برده مقامات قدرتی کوشش کرده استفاده است که در جمهوری تاجیکستان نسبت چنین بلاگرها چاره اندیشند و مبارزه برند که این گونه بلاگرها کم شود. اما همچون سابق کارمند ملیسا و حقوق حمایتچی یعنی ادوکات گفتنی هستم که در این موضوع کارمندان ملیسا کمتر از مقولاتی خود بیرون برآمده استودند چون که وظیفه ملیسا نه فقط مبارزه بردن با جنایتکاران یا که شدن جنایت یعنی اونو باید در مد اول با профилактика, яъне пешгирии ҷиноят ва ҳуқуқвайронкунии маъмурии мубориза баранд. Аммо мо дида истодем ки читар ки ин блогери ҷавон, духтари 18 сола бо номи Фотима Амирхонова, ки аз тарафи мақомоти қудратӣ барои видеои худ дар сайтҳои интернетӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда 10 рӯз ҳабс карда шуд. Дар ин ҳолат гуфтани ҳастам ки кормандони мақомоти қудратӣ камтар аз ваколатҳои худ берун баромаданд ва умуман ин ҳаракатҳои Фотима Амиршоева аз ҷиҳати ҳуқуқ гӯем дуруст баҳогузорӣ карда нашудааст.
Афсона Акобиршоева, назари шумо чӣ аст? Ҳамчун хабарнигор шумо ба ин масъала чӣ назар доред?
سلام. من فکر میکنم که مثلا اگر این کارهای بلاگران واقعا برای اخلاق جامعه خطر باشند، تنظیم کاری درست است. چون ما امروز میبینیم که حتی در امریکا مثلا میخواهند که تیک تاک رو بسته بکنند، برای که میگویند که مردم ما به قول زومبی شده استودند. اما فکر میکنم این شیوه که مقامات به کار گرفتند، این شیوه درست نیست. به خاطر اینکه این جوان دختران هنوز خیلی جوان هستند، ما می توانیم گویم که حتی زیر سن هستند و نه شروع کردن به این کارها. بله. و با آنها می شد که صحبت بکنند اون درک می کردند و از این کارشان شاید مثلا به آنها یک گزینه بهتری مثلا پیشنهاد می کردند و با این راه می توانستند که گفتگو کنند. اما وقتی مثلا عکس یک جوان دختر رو میارن نشر میکنند و در زیرش نمیدونم 70% مردم جمهوری تاجیکستان میان دشنام و حقارت های بدتر از اون دختر میکنند، من فکر میکنم این کار غیر قابل قبول است.
تشکر. آیا به 10 روز حبس محکوم کردن همین بلاگر با قانون های تاجیکستان موافقت میکنند شورای قدرت؟
من فکر میکنم که در حقیقت این بلاگر فاطمه وقتی که ویدیو میکرد و در ویدیو کم کم از سخنان قبه استفاده میبود، این با چنین جزا سازوار نبود. باید او رو اگر در حرکت های گیم که ویران کردن ترکیبات جمعیت یا که سخنان قبه رو معین میکردن و برای این باید در مد اول اکسپرتیز گذارونده میشد و اکسپرتیز اگر در حقیقت هم در اکسپرتیز سودی گذارونده میشد و اکسپرتیز در سخنهای او یا که حرکتهای او یگان حقوق ویران کنی ماموری میبود، او باید با جوابگری کشیده میشد. اما نه با مقداری که 10 شبانه روز با حبس گرفتن، بلکه جریمه با مقداری یک سومی معین، یک دو یا سه نشانده ده حد یقام. اما وقت که با 10 شبانه روز یک دختر جوان رو برای گویم که سخنهای قبلش در ویدیو به حبس میگیرند، این علاقه گویم که با این دختر به حد جزای سخت دادند.
اگر از دیدگاه دیگر به همین مسئله نظر کنیم، مگر وظیفه مقامات انتظامی تاجیکستان نظارت اخلاق و فرهنگ لباس پوشی و رفتار نورسان است، آیا در قاعده های کار و مسئولیت های آنها این چیز ذکر شده است؟ به این مسئله چه میگویید؟
نه، در اصل مقامات قدرتی نباید با پوشیدن لباس و چطور سخن کردن بلاگران و جوانان اهمیت داد. این وظیفه اونها نیست. وظیفه مقامات قدرتی و خصوصا پلیس در قانون درباره پلیس نوشته شده است که اونها چی وظیفه دارند. با این گونه با پوشیدن لباس از طرف جوانان ما در جمهوری تاجیکستان کمیته کار با زنان است که اونها باید این رو با تنظیم دارند و رعایت نمایند. اما وقتی کارمندان پلیس میبینند یک جوان دختر رو میگه که لباس تو با رسم و آیین ملی ما جوابگو نمیباشد و برای این با جوابگری اگر او رو کشند، این علاقه از وکالت های خود بیرون برآمدن میباشد.
پس چرا حالا به بلاگران چسبیدن؟ هدف به دیگر طرف بردن توجه است و یا نشان دادن آنکه ما غم فرهنگ و عرف و عنعنه های ملی تاجیکان را میخوریم؟ افسانه اکبرشاه، و نظر شما در رابطه به این سوال چی است؟ خواهش میکنم.
به نظر من اینجا هدف بیشتر محدود کردن کار بلاگران است و نمیدونم توجه به یک طرف بردن یک طرف دیگر بردن، من نمیدونم واقعا این کار باشد یا نه، اما در اینجا محدود کردن کار بلاگران برالا دیده می شود و فکر می کنم این راهی که پیش گرفتن این درست نیست و اینجا باید ریشه یابی کنند. مشکل در خود اون بلاگران نیست، مشکل در مردم است، در جامعه است که همون نوع یک کانتنت رو مردم ما می پسندند. به نظر من وقتی مال به بازار وارد می شود که خریدار دارد، وقتی مردم ما می بیان مثلا در برابر یک برنامه های خوب در یوتیوب با طور مثال می توانیم گفتن که برنامه کتابخون که در یک ماه مثلا یا که در یک سال 29,000 بیننده دارد و دخترهایی که می بیان مثلا هرزگویی می کنند و در یک روز 100,000 بازبین پیدا می کنند، یعنی جامعه همون چیز را می پسندد. و در برابر این باید کانتنت بسازند، جای این که مثلا محدود بکنند، در برابر این باید یک کانتنت بهتر بسازند که این نفرانی که می بیان هرزگویی می کنند و فحش و دشنام می گویند بینشان آب شوند، مثلا دیگر مردم ایرا نبینند. یوتیوب به نظر من خوب و بد رو نمیشناسد. یوتیوب میبیند کدام بیشترین بیننده دارد، کدام مثلا بیشترین اون فرموله های یوتیوب دیگر طور کار میکند. هر چیزی که بیننده بیشتر دارد اون میبیارد برای مردم پیشنهاد میکند و این نشان میدهد که مردم ما ذوقشان همین است. مردم ما میبیایند و همین چیزها رو میبینند و نمیشود که اینها رو محدود کرد.
وقتی که ما نگاه میکنیم به شبکه های اجتماعی زیر همین مسئله، اینقدر مردم زنده باد و اوراباد و تمجید و ستایش از کارمندان ملیسه کردن. حالی سالی بعدی ما چرا نه همه مورد های دشنام و تحقیر عملی بدخلاقانه شمرده میشود؟ ما یک نمونه را چند سال پیش دیده بودیم. یک افسر بلندپایه ملیسه همکار خود را در 2 دقیقه بیشتر از 40 مرتبه دشنام قبیح داد، مادر و خواهر و زن همکارش را ناسزا گفت. یا دعوای دیگر، بلاگری امامت دلیر امامعلی میگوید که او را از زن و مادر دشنام دادند. یا عبدالستار پیر محمدزاده بلاگر دیگر که گفت در سیزا فشار ناموسی به وی آوردند، تحقیق نشد. این رفتار ملیسه در جامعه چه معنا دارد؟ این یک بازی دوگانیک است یا چی است؟ از شورت قدرت به حیث سابق کارمند امور داخله چی نظر دارید به این چیز؟
من میخواستم اول از اون شروع کنم که چه کازی افسونه گفتم که این محدود کردن کاری بلوگرو میباشد. برای همین گفتنی هستم که در حقیقتا اگر محدود کردن کاری بلوگرو باشد، باید در اینجا یک خیل استاندارد و یک خیل نگاه باشد به این کار. ما دیده استودم که یک خیل بلوگرو را محدود میکنند. من بمونند یعنی فوتیمه برای یک گپوی قبیهش که به هیچ کس را تحقیق نکده سو را حفظ میکنند. لیکن بلوگرو هستن که شب و روز و در هر یک ویدیوشون مردم رو یا که نام آدم رو گفته تحقیر میکنن و نوبه جوابگاری کشیده نمیشود. در اینجا از طرفی خودی مقومات قدرتی یا که از طرفی شخصانی متصدی دیده میشود که بلوگر رو انتخاب کرده میشود. یعنی کدام بلوگر با جوابگاری کشیده شود و کدام بلوگر با جوابگاری کشیده نشود. برای همین در اینجا باید استانداردهای دروغی یعنی یک خیل همه باشد. وقتی که ما یک بلوگر رو برای سخنان قبل جزا دادیم، ما باید به همه بلوگران و به همه ایشوچان که در همین سایت های اینترنتی ویدیو و ویدیوی خود رو پند میکنند و در آنجا تحقیر باشد، اگر اونها باید با جوابگاری کشیده شوند.
و حالا به این سوال بعدی ما که گفتیم، یعنی که برخوردی دوگانی که کارمندان ملیسه که با یک گروه که عملهای جنایتی میکنن اونها رو به جزا میکشن و یک گروه دیگر که خودی کارمندان ملیسه با اونها بدرفتاری میکنن، با اون چیزا توجه نمیکنن، با این مسئله چه میگوید؟
با این مسئله گفتنی هستم که با اون کارمندان ملیسه که با اون بلوگر و با اون شخصانی که تحقیر و دشنام و گویم که شکنجه رو روا میبینن، اونها از طرف خودی کارمندان و رهبریت مقامات قدرتی و خصوصا کارمندان پلیس از طرف خودی رهبریت این مقامات اونها دستگیری کرده میشن. یعنی با اجازت رهبریت همین مقامات نسبت این گونه کارمندان و نسبت این گونه بلوگران همین گونه رفتار کرده میشوند. اگر در حقیقتا ما چی فکر میکنیم که رهبریتی کارمندانی رهبریتی ملیسا نمیدونن که کارمندانی اونا چی گونه رفتار و کردار دارن. اونا همه رو خوب میدونن، اما اونا با خودشان خوب میدونن که نسبت کی ممکن است تحقیر و دشنام و شکنجه رو روا دیدن و نسبت کی نه. اونها همین کارمندانی پلیس هم و رهبریت اونها همین بلوگرها به خودی و بیگانه جدا میکنن.
شما به حرفای شهرت قدرت فروزی هست، نظر شما چی هست؟
من چنین نظر دارم اینجا بیشتر زن ستیزی دیده می شود، چون در چند روزی آخر ما دیدیم که هیچ بلوگری که پسر است مرد است به جوابگاری کشیده نشد برای حرفای قبیح. همه زن و زنی تاجیک باید چگونه باشد، مادر تاجیک باید چگونه باشد و هیچ کسی نگفت که نمونه یک مرد تاجیک در جامعه چی است. حالی اون که ما میبینیم که مثلا در یوتیوب مردهای هستند، پسرهای هستند که حقارتهای بسیار قبیح میکنند، رپرهای هستند که بسیار قبیح دشنام میکنند در ریپ خودشان در همون آهنگ خودشان بسیار دشنام های قبیح میکنند، اما هیچ یک نفر پیدا نشد که اینجا بیاد مثلا بگد که مرد تاجیک بود. نمونه اخلاق یک مرد تاجیک چی است؟
افسانه سوال ما، سوال بعدی ما واقعا هم همین است که شما پاسخ دادید، یعنی واقعا چرا حالا فقط دختران را هدف گرفتند و در مسیر عام شرمسار میکنند؟ پسران مگر پاک و پاکیزه هستند و از این گپان نمیزنند؟ مثلا رپسریان هستند که هر کلمه دومشون دشنام است.
بله
بله، مرحمت بفرمایید.
بله، اینجا من میبینم که مثلا زن ستیزی از طرف خود زنان هم راه داده شد. در شبکه های اجتماعی میبینید وقتی این اکس های و این نوار ها را موندن، هیچ زنی گریبان خودش را بو نکرده آمدن و به تحقیر و به دشنام این دخترها پیوستن. حالا اون که مثلا این دختر به جوابگری کشیده شد، یکم جزا است. دویم جزا این که اکسش در شبکه های اجتماعی نشر شد، یک شرمندگی دیگر است هم به خودش و هم به خانوادهش. و سیم جزا باز محکوم شدن از طرف مردم هم است. یعنی تشکر. اینقدر جزا رو من فکر نمی کنم بله. که اون دختر سزاوار بود.
تشکر. از شما شهرت قدرتوف عین به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت.
من هم در همین سوال با افسانه روزی هستم. چطور که ما دیده هستید که بعد از این دختر رو با جوابگری کشدن و عکسش رو در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن، ما دیدیم که بعد از این جزا دادن این دختر، باز شام بلوگری دختری دیگر ویدیو کرده از کردار و رفتار خود پشیمونی و در نزد مردم بخشش پرسیدن. اهمیت میدم فقط دختر و فقط زنها ویدیو کرده بخشش پرسیده شدند. ندیدیم که یگان بلوگری مرد یا که بلوگری جوان پسر با جوابگری کشیده شده و همین گونه ویدیو کرده باشد که از سخنان قبیحش رو که از ویدیوی بد اخلاقش عذر پرسیده باشد.
چرا؟ پس سوال پیش میاد که چی معنا دارد این؟ بله، کی فقط دختران؟ چرا فقط دختران؟
در حقیقتا مقامات دولتی ما کوشش کرده استند که زن رو رفتار و کردار و سخنرانیش رو بگیم که با یک رمکه چورچوبه وارد کنند تا زنی تاجیک از بگیم که رفتار و کردارهای و سخنهای قبه خودداری نماید. لیکن با گفتنی هستم که ما باید با یک چیز دیگه اهمیت دهیم که همین دختری که با جوابگاری کشیده شد، یک دختر جوان 18 ساله، ما اگر ببینیم با طریق لباس پوشیش، با طریق خودش رو آرایش دادنش، این خودش که خودی همین مردم و جوان پسران رو با خودش جلب می نماید. و برای همین وقتی که این گونه توجیک دختر رو می بینه که لباس پوشیش دیگه براس موینی خود ما جوابگو نیست، مثال فرض کردیم لبونش رو بوتکس کردگی است یا چکوک کردگی است که خودی جلب همین جوان و پسران رو جلب می نماید. برای همین بسیاری در جامعه ما حالا این گونه لباس پوشی و این گونه رفتار یا که این گونه آرایش دادن زنها رو قبول ندارن و برای همین من راضی هستم که بسیاری به اساس یا که این گونه جوان دختران رو در کامنتاری‌ها یا که وقتی صورت عکسای اون رو می‌بینند دشنو و قبه و سخنوی قبه می‌گویند. قای کرده است که زنهای هم باید در همین حالت بگیم که رفتار و کردارشون خودشون با تنظیم دارن. شرط نیست که مردم بانو کامبودی اون رو گرد زنند.
تشکر. سوالمون افسانه، شما به حرفای شورت خودت روزی هستید که یعنی دخترهایی که
به نظر من یک دختر کامل حقوق او حق دارد که مثلا بوتکس بکند، اون حق دارد که لبش رو برجسته بکند. از چیزی که مثلا در خودش ناراضی هست در جسمش، او میتواند که او را تغییر بدهد، چون حق دارد به این. برای اون مثلا سرقانون کشور و قانونهای انسانی مثلا برایش حق داده است که اون چیزی را که در خودش نمیخواهد تغییر بدهد. من بله، من موافق نیستم با اینه که مثلا حرفای قبیح میزنند، این کارهای دیگری که مثلا بر اخلاق جامعه است ضرر دارد، من راضی نیستم بر این. اما چرا مثلا یک کس به خودش حق میدهد که بیاید به من بگوید که من باید چیکار بکنم؟ اون پسرها مثلا برای خودش اون چی به حق میدهند؟ ما باید هر یکی ما مسئول کار خودمون باشیم، مسئول همون عملهای خودمون باشیم، گفته های خودمون باشیم. ما نه، ما در همه کاری ما میبیایم عقده ها رو سر یک نفر دیگر خالی میکنیم. آه اون رفته است لبش رو برجسته کرده است، فلانی رفته است نمیدونم این گونه لباس پوشیده است. حالا اون که ما مثلا برای ما آزادی داده شده است، انتخاب، انتخاب لباس، انتخاب سر و روی آرایش ما چکار باید بکنیم؟ در یک جامعه آزاد ما بیایم که از این آزادی ها هم محروم شویم. ما نمیتونیم که دخترها را مثلا از آزادی هاشون محروم بکنیم.
تشکر.
و این کار نشان داد که من همین جمله را میگم، این کار نشان داد در شبکه های اجتماعی که چقدر مردم ما واقعا مذهبی هستند و افراطی هستند.
افسانه، شما معلوم است که در داخل کشور هستید و روزانه با مردم زیادی هم روبرو می شوید، اطراف را می بینید. ما این گفته را می شنویم که خودی دشنام دادن و حرف زشت در کوچه و نقلات و هر جای دیگر خیلی زیاد است. واقعا چنین هست یا نه؟ شما به گوشتون می شنوید، به چشمتون می بینید؟
بله. شما وقتی کوچه می براید حتی نمیدونید، هر روز گوشتون میشنوید. دو نفر با دو پسر، دو جوانمرد با یکدیگر صحبت میکنند و حقارت مادر یکدیگر رو حقارت میکنند. این چیز در خیابان ها است، این چیز در اتوبوس ها است، این چیز حتی در دانشگاه ها است. این کار از طرف استادان دانشگاه صورت میگیرد، از طرف استادان مکتب صورت میگیرد. من یادم هست ویدیویی که مثلا یک استاد مکتب می بیاد مثلا ویدیو کرده است، یک بایت خورمتا ای دختر میمورمتا، و همین مثلا وقتی اون نوار در شبکه های اجتماعی راه یافت، همه به شوخ بودن اون معلم تحسین گفتند، آه چقدر یک معلم شوخ بوده است، و همه خندیدن. یعنی همه همون چیز قبول کردن که یک استاد در مکتب بیاد از همین الفاظ استفاده بکند، و هیچ کس هم نه اون را به جوابگری کشید و نه هیچ کار دیگر هم کردن. و همیشه مردم تحقیر می شوند در مکتب ها. وقتی کودک در مکتب تحقیر می شود، اون وقتی بزرگ می شود، او باید یک کس دیگر رو تحقیر بکند. از روی روانشناسی او می رود به تحقیر یک کس دیگر می پردازد، برای که همون چیزهایی که او در کودکی تحقیر شده بود، اون اقدام ها را باید سر یک نفر دیگر خالی بکند. چرا ما مثلا استادان رو به جوابگری نمی کشیم؟ چرا ما در مکتب ها، در دانشگاه ها این چیز رو نمی بینیم؟ و ما می بیایم دخترهایی که نوجوان هستن اونها رو محکوم میکنیم، اونها رو مثلا به شیوه بسیار بد به جوابگری می کشیم و توقع داریم که مثلا اونها دیگر می شوند. با اونها صحبت کردن در کار، با اونها فهموندن در کار، و اونها خیلی جوان هستن و بله. اونها را عقدایی کردن در کار نیست که اونها بله. مجبور شوند فرار بکنن از وطن و کارهای از این بدتر رو در شبکه ها بکنن.
یک صحبت سری راهی همکارانمون با ساکنان پایتخت رو پیشنهاد میکنیم که در همین مسئله سوال و جواب کردن، سپس برنامه رو ادامه میدیم. مرحمه.
راستی من اونقدر معلوماتی خوب ندارم، با این شبکه ها وقت هم ندارم. خیال میکنم که زن همه وقت باید با زنی خودش احترام گذارد. این کارا کار هم نیست. اگر میلیسه ها نباشن، اگر چشم حکومت دولت و یا نباشن نگاه بی نکنن، ماهای قدر آزاد گشته نمیتونیم.
حتما آگاه کنم با خوبتره که لبو چرا همی یک کمتر اپیش گذاشتن در کوره خیلی باید بار آگاه کنم، بعد او با چورای همی خیلی قانون وای میگم برو کدام در کوره
все в рамках того, чтобы молодежь, сама молодежь 21 века и ее проблема – это вот мат, это алкоголь, это наркотики, это курение. То есть я добавил бы блогерам, чтобы побольше бы занимались вот этой частью. То есть вот они сами часть молодежи, и лучше всего помочь молодежи предостеречь себя от таких проблем.
بازداشت بلاگر دخترهایی که جوانان فکر میکنم اول آگاهی نامه میدادن خوب میشد، چون که یک و یک باره هم دستگیر کرده کاری خوب نیست، لیکن به هر حال این هم از یک طرف بسیار خوب است که مثلا بسیار دخترها حاضر گپای قبیح میزنن در همون شبکه های اجتماعی که کودک ها از او مثلا چی عبرت میگیرن.
خیلی اگر علاجش باشد کلانترشون پیشون نگیرن، پدر مادر دارن یا رفیق دارن.
ببینید همین قباحت در بلاک ها و ویدیو ها از کجا منشأ میگیرد و چرا زیاد شده است؟ آیا همه این محصول همین جامعه و کلن سطح فرهنگ امروزی کشور نیستند؟ افسانه کبریشوی و شما خواهش میکنم.
طوری که گفتم این کار رو باید ریشه‌یابی بکنند. این در پست بودن سطح تعلیم در کشور میگوید. وقتی ما مردم ما مثلا کتاب نمیخونند، وقتی مردم ما مثلا بیشترین کارشان همین است که بیان در یوتیوب همین آوازخون های و هرزگوی ها را نگاه بکنن، از همون جا منشأ میگیرد. وقتی بها 5 در دانشگاه های ما ارزشش 30 سومانی باشد، ما با توقعی را نداشته باشیم که مردم ما باید بیان مثلا با یک فرهنگ ولو صحبت بکنند.
تشکر.
وقتی یک جوان ما نمیداند که سعدی شیرازی و حافظ شیرازی دو نفر هستند، دو شخص هستند، ما چرا باید توقع داشته باشیم که اونها بیان با یک فرهنگ ولو یا نمیدانم با شعر و شاعری صحبت بکنند؟ وقتی ما میگویم که ما زیایی داریم و زیاییان ما میبیان کارشان فقط تنقید و محکوم کردن است و کار دیگری مثلا در برابر تنقید و محکوم کردن نمی کنند که جامعه را پیش ببرند، ما باید اصلا توقعی نداشته باشیم از جوانان.
تشکر افسانه. شورت قدرتوف، این نواری که حالا تماشا کردیم، نظرتون به صحبت های این سری راهی ساکنان چی است؟
حقیقتا با ساکنان جمهوری تاجیکستان راضی شدن ممکن است، چون که باید همه چیز محدود کرده شود و ما نباید گذاریم که از آداب جوانان ما بیرون سخن کنند. نه که در اینجا یک چیز برای ما نفهمه است که چی با وقتی این بلاگران دختر جوانان با جوابگاری کشیده میشن، خودی جامعه شهروندی و در مد اول خودی زنان همین حالات را نگرفته میمونند. در مد اول باید خودی جامعه و خودی زنان فعال جامعه ما باید صدا بلند کنند، نه باید کارمندان میلیسا با کارای خود شروع کنند و این دختران رو بحث کنند. باید در مد اول از طرف خودی زنان فعال جمهوری تاجیکستان این گونه عمل و این گونه سخنان بهاگذاری کرده شود. درست میگویند، در مد اول باید این دختر جوان دعوت کرده میشد، با او صحبت میگذاروندن، با او میفهموندن، شاید او خطاگی خودش رو میفهمید و دوباره این کار رو تکرار نمیکرد. اما وقتی که میگرن یک جوان دختر میگرن و یک بار ده شبانه روز حبس میکنن، حالا ما نمیدونیم که با این دختر در همون ایویسی که او ده روز نگاه داشته میشد چیگونه رفتار کردن، چیگونه مناسبت کردن. برای همین دختری 18 ساله جوانی که وقتی 10 روز به حبس گرفته میشد، شاید پسیخه روحی در اونجا شکسته شود. برای که من را از سرم گذراندم، در این گونه مؤسسه ها نسبت این گونه جوان پسران و جوان دختران رفتار خوب نمیکنند. اونها از اونجا برعکس باز شاید پسیخه شون ویران شده برایند.
ببینید، در تاجیکستان قانون مطبوعات عمل میکند و فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را تنظیم میکند، ولی در همین قانون ها برای فعالیت بلاگرها بند وجود ندارد. فکر میکنید که همچنین یک قانون برای بلاگرها در همین شب روز ضرور است؟ افسانه، نظر شما چی است؟
واقعا نمیدونم از جهت قانون گذاری چی طور است، اما بله، من طرفدار هستم که مثلا تنظیم شوند این هرزگویی ها، این قبیحگویی ها، فحش و مثلا گپ های حرف های بد در یوتیوب کمتر باشد، که جوانان مثلا بیشتر در جوانان زیر سن در یوتیوب می نشینند و اونها می بینند و برایشان مثلا یک نمونه مشهور شدن نباشد. این اما یک کاری باید بکنند دیگر، چون خبرنگاری از خود اتیکا دارد و نمیتوانند مثلا خبرنگاران بیرون از اخلاق خبرنگاری کاری بکنند. اما بلاگران اینها بیشتر مثلا به خاطر جنبه اقتصادی میبیان بلاگری میکنند و هر کاری که مثلا اونها رو بیشتر مشهور میکند و درآمد بیشتری پیدا میکنند، میروند و دست به همون کار میزنند.
اشارت قدرتوف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟
ندونستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند و شرط نیست که حتما ما در قانون گذاری تاجیکستان که در قانون در باره واسطه اخباری ما کلمه بلاگر رو جای نمایم. عموماً هر یک وقت که ما سایت های اینترنتی رو همچون واسطه اخباری ما اعتراف کرده ایم و ما میدونیم در کدکس جنایتی و در دیگر قانون های برای پخش کردن معلومات در اینترنت علاقه به جوابگاری کشیده میشن، برای همین شرط نیست که در قانون‌گذاری شخصا کلمه بلاگر رو ما استفاده بریم. هر یک بلاگر باید اول داند که وقتی که او در اینترنت، گویم که در سایت های اینترنتی یکان نوار پخش میکند، او باید داند که اگر این نوار یا که سخنان او با قانون ها مطابقت نکند، او با جوابگاری کشیده میشود. ندانستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند بلاگر رو.
دقیقاً. ببینید حالا که به پایان برنامه میرسیم و پیش از این یک سوال و خیلی خواهش میکنم کوتاه پاسخ دهید. به نظر هر دوی شما راه حل این مسئله یعنی بلاگر هم آزادانه فعالیت کند و فشار هم جای نداشته باشد چی بوده میتواند؟ افسانه کبریشوی از شما. خیلی فشار ده.
به نظر من مقامات باید درست با بلاگران همکاری بکنند. مثلا برای اونها فشار نیارند، برای اونها میتونند که گزینه های بیشتری بدهند و جامعه مدنی و زیایان باید دست به کار شوند. فضای یوتیوب ما باید با چیزهای بسیار خوب پر شود که دیگر مثلا بلاگرانی که میتوانند فکر کردند تا هنوز که تنها راه مشهور شدن دشنام و حقارت هست، دیگر فکر کنن نه، راه مشهور شدن این چیزهای خوبتری است، کانتنت خوبتری است.
تشکر.
یعنی اگر مثلا بیننده کمتر پیدا بکنن دیگر از اون راهشون بر میگردن.
تشکر. شهرت قدرتوف مرحمت، خیلی کوتاه خواهش میکنم.
اومان مو باید نه فقط برای بلاگر و اومان برای فعالیت نمودن همه شخصیت در جمله تویسون برای روزنامه‌نگاران و دیگران هم فشار رو راه ندیم. وقتی ما نسبت بلاگران و دیگر روزنامه‌نگاران فشار میاریم، اونا از این عمل و از این کارشون دست میکشن. برای همین باید در حقیقتا در فعالیت بلاگران آزادی باشد، اما فعالیت اونا باید با تنظیم در آورده شود، چون ما نباید در وقتی برآمدای خود از دایره چارچوبه قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان بیرون برویم.
تشکر بهردی شما و برنامه را در همجا به پایان میبریم و طی این مدت ما را همراهی کردید. مهمانان ما افسانه کبیرشوی و خبرنگار تاجیک و شهرت قدرتوف حقوق شناس و سابق کارمند امور داخلی تاجیکستان بودند. اگر بینندگان گرامی پیشنهادی دارید و یا میخواهید موضوع مهمتری در این برنامه بررسی شود و مهمانان کی باشند، زیر همین برنامه نویسید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک مانید و به دوستانتون فرستانه. نظر شما در بهتر و بازم بهتر شدن برنامه ما و صحبت ها کمک میکرد. تا دیدار در برنامه دیگر و من میرزا نبی خالدزاد بودم، برنامه رو پیش میبرم. خدا نگهدار.
دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابوده بود. گر نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی خبر از عالمی افسانه است، عمر شیرینم حسابی بودنی فرسود بود، عمر شیرینم حسابی
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سه سازمان حامی حقوق بشر حکم زندان چند فعال مدنی ولایت بدخشان را محکوم کردند. اظهارات بنیاد هلسینکی همکاری بین المللی به خاطر حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه روز 15 دکبر نشر شد. دادگاه های تاجیکستان در آغاز این ماه پس درهای بسته الفتخانی ممدچای و خوشروز جمعیف، فراموز ارگاشو و فعالان دیگر را از 8 تا 30 سال به زندان محکوم کردند. مؤلفان اظهارات گفتند که حکم‌ها در شرایط پوشیده و ناشفاف و ناعادلانه اعلان شدند. مؤلفان از مقامات تاجیکستان آزادی بلافاصله و به قید و شرط حامیان حقوق و فعالان بدخشانی را تقاضا کردند. مقامات در تاجیکستان میگویند ده‌ها زاده ولایت بدخشان را به گمان تشکیل تظاهرات بی اجازه و دعوت به سرنگونی حکومت دستگیر و زندانی کردند. نزدیکانشان میگویند که آنها از حقوق شهروندی خود برای ابراز موقع استفاده کردند. شورای دانشجویان ایرانی میگوید که مکان نگهداری 5 دختر از دانشگاه شهری سنندج در غرب ایران نامعلوم است. نیروهای امنیتی ایران آنها را هنگام راهپیمایی به ضد اعدام و یا قتل اعتراضگران از جمله محسن شکاری دستگیر کردند. دانشجویان برگرداندن جسد او را خواسته و ندای مرگ به دیکتاتور سر داده بودند. شورای دانشجویان بازداشت آنها را آدم ربایی نامید، در حالی که به اطلاع منبع نیروهای ایران دختران را از 10 تا 14 دکبر دستگیر کرده درباره وضع و مکان نگهداری آنها اطلاع نمی دهند. اعتراض های سرتاسری در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی 22 ساله در ماه سپتامبر امسال آغاز شد. بر اساس گزارش ها او به خاطر رعایت نکردن حجاب لاتکوب شده و سپس جان باخت. اداره نظارت از حقوق بشر ایران قرارگاهش در نروژ میگوید در نتیجه سرکوب اعتراض ها کمش 458 نفر در ایران جان باختند. مقامات اوکراین از حمله های نوی موشکی روسیه گزارش دادند. آنها روز 16 دکبر از ترکش ها در حداقل 3 شهر اوکراین خبر داده گفتند که روسیه حمله راکتی بزرگ را به تاسیسات و زیربناهای انرژی انجام داد. والی خارکوف در پیامی در تلگرام گفت که انتقال برق در این شهر قطع شد. از طرف دیگر ارتش اوکراین روز جمعه اعلان کرد که حمله های روسیه را در نزدیک به 22 محله در دنیتسک و لوهانسک زده برگرداند. ارتش اوکراین گفته است تمرکز اساسی روسیه به شهرهای بخمود و افدیفکا در شرق اوکراین است، ولی در عین حال تلاش میکند در منطقه جنوبی زاپوروژیه نیز جای پای محکم تر بیابد. نیروهای روسیه روز 15 دکبر نیز به تاسیسات مهم انرژی اوکراین حمله کردند. در نتیجه آن به گفته مقام های اوکراینی به شماری از غیر نظامیان آسیب رسید. خرسون شهری که چند پیش از دست نیروهای روسیه آزاد شد کاملا به برق مانده است. مسئولان شبکه تویتر صحیفه یا حساب کاربری چند روزنامه‌نگار رسانه‌های معروف را در آمریکا بسته‌اند. در این باره واشنگتن پست گزارش داد. با اطلاع منبع محدودیت‌ها بر روزنامه‌نگاران صدای آمریکا، نیویورک تایمز، سی ان ان و رسانه‌های دیگر نیز دخل دارد. خبرنگاران گفتند درباره این تصمیم هیچ آگاهی یا شرحی نگرفتند. صحیفه یا حساب کاربری خبرنگاران بعد از آن بسته شد که تویتر سیاست خود را در مورد تبادل معلومات درباره جایگیرشوی تغییر داد و حساب الانجت را نیز بازداشت. این صحیفه درباره مکان هواپیمای خصوصی ماسک اطلاع می‌داد. ایلان ماسک مدیر تویتر گفته است تمام روز تنقید کردن من چیزی مقرری است، اما نه نشان دادن مکان من و در خطر گذاشتن خانواده‌ام. سخنگوی نشریه نیویورک تایمز گفت بستن صحیفه چند روزنامه‌نگار معروف شبه آور و تأسف بار است. تلویزیون سی ان ان در اظهارات تصمیم تویتر را بی اساس نامید. طالبان نام شهری چاریکار مرکزی ولایت پروان را به امام اعظم عوض کردند. سخنگوی والی طالبان در پروان روز 16 دکبر به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفته است نامگذاری بعد از رایگیری با حضور مقامات شماری از بزرگان قومی و بعضی از شخصیت‌های فرهنگی صورت گرفت. بر اساس معلومات بعضی از نمایندگان طالبان تغییر نام شهر با دستور و اجازه ملا هیبت الله رهبر طالبان روز 15 دکبر انجام شده است. گروه تندروی طالبان که فعالیتش هنوز در اکثر کشورهای جهان ممنوع سال 2021 جلوی قدرت را در افغانستان به دست گرفت. ابو حنیفه ملقب به امام اعظم پیشوای پیروان مذهبی حنفی یکی از چهار شاخه تسنن است. مقامات تاجیکستان سال 2009 1310 سالگی امام ابو حنیفه را به طور رسمی تجلیل کرده دانشکده اسلامی کشور را به نام او گذاشتند. و در قرقیزستان از ترس گسترش بیشتر بیماری راه‌های نفس تمام مکتب‌ها به تحصیل آنلاینی یا که فاصله‌ای گذاشتند. در این کشور مثل تاجیکستان زکام و دیگر بیماری‌های راه‌های نفس اوج گرفته است.
فرض این سو قیمت بخوان خیلی ارزان سرد دسته سامان
ارزان سرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبوده از همچنین باو در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
کمیته دفاع از خبرنگاران از زندانی شدن روزنامه‌نگار الفتخانه محمدشایف و بلاگر خوشروز جمعیف نگرانی کرده حکم آنها را وحشتناک خواند. این کمیته روز 13 دکبر در اظهارات از حکومت تاجیکستان طلب کرد که روزنامه‌نگاران را فوراً آزاد کرده تعقیب نمایندگان وسایط اخبار عامه را قطع کند. مقامات به اظهارات سازمان های حامی حقوق در باره بازداشت خبرنگاران تقریبا واکنش نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گلنازه سعید یک مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران گفت تصمیم مقامات برای محکوم کردن محمد شایف 65 ساله که می تواند عمر باقی مانده خود را پس پنجره سپری کند و همچنین حکم خوشروز جمعیف دهشت آور است. این مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران همچنین گفته است حکومت تاجیکستان برای این حکم‌های سنگین دلیل اساسناک پیشنهاد نکرد و مخفی بودن پرونده روزنامه‌نگاران هم کاملا بی اساس است. محمد شایف و جمعه فوراً باید آزاد شده برای ادامه کارشان اجازه داده شود. کمیته دفاع از خبرنگاران که قرارگاهش در نیویورک است قبلا نیز در رابطه با بازداشت دیگر خبرنگاران تاجیک نگرانی کرده خواستار آزادی آنها شده بود، اما مقامات به این دعوت ها تا هنوز پاسخ مثبت ندادند. روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفتخانه محمد شایف اول ماه دکبر با اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت و اتهام‌های دیگر به 21 سال زندان محکوم شد. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است طبق اطلاع آنها محمد شایف به 20 سال زندان محکوم شده است. مرافع این نفران پس درهای بسته برگزار شد و معلوم نیست که آنها در مرافعات چی گفتند، ولی الفتخانه محمد شایف یک روز پیش از بازداشتش اتهام مقامات را رد کرده بود. بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدن هفت خبرنگار و بلاگر از جمله دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفقی‌بیگ سیدامینی، الفتخانه محمدشایف و محمد سلطان و خوشروز جمعیف در نیم سال اخیر انتقاد زیادی سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورده است. از جمله میری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق، هفته گذشته در پایان سفرش به تاجیکستان از فضای ترس در کشور نگران کرد. من نگران هستم که آنها در پی تفتیشات ناکافی و مرافعه در شرایط پوشیده با مقدار کمی دلیل های باوری بخش عیبدار کرده شدند. بعضی روزنامه‌نگاران که حادثه بدخشان را انعکاس می کردند مورد حمله جسمانی قرار گرفته تجهیزاتشان مصادره کرده شدند، گفته بود میری لالار.
سازمان های جامعه شهروندی که در مسائل وابسته به آزادی بیان و آزادی از شکنجه کار میکنند از جانب مقامات دولتی با تعقیب های وسیع روبرو میشوند. در حالت های زیاد نمایندگان سازمان های غیر دولتی برای بازپرسی دعوت شدند. در بعضی موارد ها تلفن و نوتبوک های آنها بدون قرار دادگاه برای سنجش مصادره کرده شدند.
مقامات به این گونه اظهارات تقریبا واکنش نمی کند. به گفته گزارشگر سازمان ملل متحد نمایندگان مقامات به او گفتند این اشخاص برای جنایت های صادر کرده اشان جزا گرفتند. ولی پس درهای بسته گذشتن مرافع خبرنگاران شبهه و گمان ها به حرف های مقامات را به میان آورده است.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
بولات اکچولاکوف وزیر انرژی قزاقستان گفت که قزاقستان با روسیه و ازبکستان در مسئله گاز همکاری زیش دارد، اما تشکیل اتحادی گاز بررسی نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. درباره هیچ اتحادی گاز ما گفتگو نکردیم. ما گفتگوهای دو جانبه داشتیم. با ازبکستان هم مناسبت هست، زیرا ما شامل یک نظام هستیم، هم لوله آسیا و هم لوله بخارا، تاشکند، بیشکک، الماتا. ازبکستان در مسئله گاز با روسیه مناسبت دارد و با خود آن مسائل را حل میکنند. بعضن مسئله های سر میزند که سه کشور باید شیدند و حل کنند، اما این معنای آن را ندارد که باید اتحاد تشکیل کرده شود، گفت اکچولاکوف در صحبت با رسانه های قزاقستان. آخر ماه نویبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در دیدار با همتای قزاقستانش قاسم جمار توقیف پیشنهاد تاسیس اتحاد گاز را با ازبکستان و قزاقستان و روسیه کرد. معاون وزیر کارهای خارجه قزاقستان رمان وسیلنکو گفت برای به بررسی گرفتن ایده تاسیس اتحاد گاز حالا بر وقت است، و اضافه کرد که قزاقستان اجازه نمی دهد از حدودش برای دور زدن تحریم ها استفاده شود. بعد از پشخوری اتحاد شوروی، کشورهای شامل آن نظام انتقال گاز را به میراث گرفتند. یکی از این چنین نظام ها از ترکمنستان توسط ازبکستان و قزاقستان به روسیه می رسد. قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان همچون عضو لوله هستند که تا به چین می رسد. روسیه صادرکننده بزرگ گاز است. در پی تصمیم دست کشیدن اتحاد اروپا از گاز روسیه، مسکو تصمیم دارد گازش را به چین انتقال دهد. پیشتر از این مقامات ازبکستان گفته بودند کشورشان آماده است با روسیه آید به گاز شرطنامه تجاری بندد، اما تصمیم ندارد شامل اتحاد گاز شود. در این باره وزیر انرژی ازبکستان جورابیک مرزا محمودوف خبر داده بود. به گفته وزیر، تاشکند هرگز در عوض گاز شرطهای سیاسی را قبول نمی کند. مسکو و تاشکند درباره انتقال گاز روسیه توسط حدود قزاقستان گفتگو دارند، اما این شرطنامه تکنیکی است و معنای اتحاد را ندارد، گفت مرزا محمودوف. در فصل زمستان ازبکستان با کمبود انرژی روبرو می شود. به دلیل کمبود انرژی، ازبکستان اجباراً از انتقال 6 میلیون متر مکعب گاز در روز به چین خودداری کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته بود پیشنهاد پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره تاسیس اتحاد گاز با قزاقستان و ازبکستان میان سه کشور بررسی می شود. روز 29 نویبر و یک روز بعد سفر رسمی پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقیف به روسیه، پسکوف گفته بود که ایده پوتین از آن عبارت است که انتقال گاز میان سه کشور و کشورهای دیگر از جمله چین باید هماهنگ شوند. پسکوف گفته بود که ولایت‌های شمالی قزاقستان از گاز طبیعی سیبری روسیه وابستگی دارند و به همین خاطر گرفتن گاز بیشتر از روسیه برای قزاقستان مفید است. به گفته نماینده کرمل، این نقشه به آستانه میلیاردها دلار صرفه‌کاری می‌آورد. روسیه صادرکننده عظیم گاز طبیعی است، در حالی که استخراج گاز در قزاقستان و ازبکستان تنها برای پوشانیدن طلبات داخلی کفایت می‌کند. در همین حال مسکو انتقال گاز طبیعی را به چین بیشتر کرد، زیرا کشورهای اروپایی کم کردن وابستگی خود را از گاز طبیعی روسیه شروع کردند. تصمیم کم‌سازی وابستگی بعد آن گرفته شد که روسیه به اوکراین حمله گسترده را آغاز کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان یک کاتبه سابق دادگاه در سوت که بازداشت شده است، ادعا دارند که دارایی های او از خانهش گم شده است. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. عزیزه حیدر و کاتبه رئیس دادگاه ناحیه باوجان غفوروف 6 ماه پیش همراه با رئیس دادگاه این ناحیه رستم سید احمدزاده که با صادر کردن حکم سفید معروف بود بازداشت شدند. خانه او را مقامات دادستانی پس از بازداشت مهر زدند و گفتند که در خرید این خانه حالت قلابی آشکار شده است. حالا برنا حیدر و مادری عزیزه میگد کسی وارد خانه شده همه اشیای خانه را برده است.
سودیا گفت که همه شیشتگی 15 کس از کمیسی شده میریم، همه شاید کنی خانه و یکان کس زندگی کداست یا نه. اومدیم درک شدگی پیچت نیست و پای پیچت برای چی میزند؟ درن خواننده بودگی چیزهای حمایه قدم میزند که یگان کس شده ندارد گفته. پیچت ویران کدام ممکن نی قانون که.
گفت مادری عزیزه. بدر این خانه روزی 13 ایونی امسال مهر زده بودند. عزیزه حیدروی 22 ساله پیشتر به قلاب متهم بود. حالا به اسرافکاری و ساختکاری دلیل ها نیز گمانبر است. مادرش او را بیگناه می داند. مقامات می گویند خلاصه نهایی را دادگاه خواهد گفت. یک ماه پیشتر مرافع دادگاهی نیز آغاز شده است. برنا حیدر و مادری او گفت احوال دخترش خوب نیست و در بازداشتگاه لباسی گرم ندارد.
وضع دخترم کنیش ندارد. وزبین چون که لباس گرمش نیست خانه اومدیم لباس گرم با گرمش با اومدیم نه یگان زنفری گرمش نه یگان پالتو باشه همون اوشر با اپشی همون لباس دخترم تیلواری ها همون هشت تیلو گم شدگی همون پسودای قیمت همون خواننده چی که گم شدگی ها سند کدن اپشی سوما همون اوشر 200,000 سومان شد حاضر ما عریضه کدیم عریضه ما سود خونی کدن
گفت او مقامات تفصیلات پرونده عزیزه حیدرو را نگفتند. بر اساس اتهام اعلان شده به کاتبه سابق بیشتر از 20 سال زندان یا جریمه کلان تهدید میکند. سخن درباره منزل در شهر خوجند میرود. مقامات آن را حاصل قلابی عزیزه حیدرو میدانند ولی مادرش میگوید آن را 2 پیش با پولی به دست آوردهش در روسیه خرید. عزیزه حیدرو روز 10 ایونی امسال و بعد بازداشت دادرسی معروف به حکم سفید رستم سید احمدزاده به گمان قلابی دستگیر شد. برنا حیدرو در صحبت پیشینش ادعا کرده بود که مفتشان دخترش را به ضد رستم سید احمدزاده استفاده کردنی هستند و بحث خانه یک بهانه است.
چیده می روی تو ما را دیده می روی تو گل را چیده می روی تو ما را دیده می روی تو ایستاده سلامت می کنم من ایستاده سلامت می کنم نشنیدم روی تو گویا نشنیدم روی تو گویا نشنیدم روی تو گویا
مقامات اوکراین میگویند نیروهای روسیه با استفاده از درون و پهپادهای قاتل و توپخانه‌های وزنین به ولایت‌های دنیپروپتروفسک و زاپوروژیه حمله کردند. در این باره من تایری سفر گزارش می‌دهم. ولنتین رزنیچنکو رئیس ولایت دنیپروپتروفسک گفت تمام پهپادهای روسیه را نیروهای کشورش هنگام حمله‌های شب گذشته نابود کردند. او در صفحه‌اش در تلگرام نوشت: نظامیان ما از نیروهای شرقی هوایی کاری عالی کردند. ما تمام درون‌های دشمن را که به سمت ما فرستاد نابود کردیم. رزنیچنکو گفت در حمله‌های توپخانه‌های روسیه در ناحیه و شهر نیکوپل لوله‌های گاز، خانه‌ها و خواجگی کشاورزی آسیب دیدند، ولی کسی از مردم زخمی نشده است و افزود نیکوپل بیش از همه آسیب دید. ده‌ها خانه، بناهای فرم‌ها و لوله‌های گاز در شهر آسیب دیدند. چند مغازه، بنای اداره‌ها و یک کالج در نتیجه حمله‌های روسیه ویران شد. الکساندر ستاروخ، یک مقام رسمی ولایت زاپوروژیه، روز 7 دسامبر گفت روسیه همچنین دو محله این ولایت را آتش باران کرده است. به قول او دو خانه در یک دهه ویران شد و 8 خانه دیگر آسیب دید. ما می‌دانیم که 3 نفر از جمله یک دختر 15 ساله زخم برداشتند. پایان اقتباس. در واشنگتن وکیلان مردمی آمریکا رضایت دادند که سال آینده به اوکراین 800 میلیون دلار دیگر کمک امنیتی رسانده شود. طرح سند در این باره روز 6 دسامبر در مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد شد. در سند دفاع ملی برای سال 2023 وکیلان اجازه دادند در این سال به اوکراین 800 میلیون دلار کمک شود که 500 میلیون دلار بیشتر از درخواست حکومت رئیس جمهور جو بایدن در اول امسال است. در تحولات دیگری وابسته به جنگ اوکراین، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش نه اوکراین را تشویق کرده است و نه امکان را دارد که در داخل روسیه ضربه زند. بین وزیر بایدن صدا داد که یک پایگاه هوایی روسیه آتش گرفت و با دو فرودگاه نظامی آن با پهپاد ضربه زده 3 سرباز را کشتند. انتونی بلینکن گفت مهم است درک کنند که بنابر تجاوز روسیه مردم اوکراین چه روزهای سختی را پس سر میکنند و مسکو را به آن متهم کرد که با حمله به زیربنیادهای اوکراین زمستان را به اسلحه تبدیل داده است. مقامات شهر کورسک در روسیه در 90 کیلومتری شمال مرزی اوکراین عکس دود غلیظ از فضای پایگاه را نشر کردند که به گفته رئیس ولایت آنجا انبار نفت سوخته است. هرچند مقامات اوکراین مسئولیت هیچ یک از حمله ها را بر عهده نگرفتند، از جمله حمله ها به پایگاه نظامی در ولایت سراتوف را بر دوش نگرفتند، ولی روزنامه نیویورک تایمز روز 5 دسامبر از قول یک مقام رسمی اوکراین نوشته است که درون و یا پهپادها از قلمرو اوکراین پرواز کردند. او گفته است که در یک فرودگاه کمش دو هواپیما نابود و چند تای دیگر را ویران کردند. الکسی آریستوویچ، یاوری رئیس جمهور اوکراین، گفته است پایگاه هوایی سراتوف یگانه پایگاه روسیه مسلح با هواپیماهای بمب انداز است که مسکو برای ویران کردن حلقه انرژتیکی اوکراین استفاده برده و میلیون ها اوکراینی را در آستانه زمستان در سرما و تاریکی گذاشت. الکسی آریستوویچ گفته است همه این عملیات آنها وزیر اوکراین را مشکل میکند. هانا مالیار، معاون وزیر دفاع اوکراین، گفته است که جنگ سخت در ولایت دنسک ادامه دارد و با قیمت بزرگ. او افزوده است برای ما حالا مرکز جنگ ولایت دنسک است و دشمن تمام نیروهایش را در آنجا متمرکز کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در بازداشتگاه موقتی یا سیزای شهر اوش قرغیزستان جسد دو گمانبر در تجاوز نوروز 14 ساله را در بند دار پیدا کردند. منظرانگیز نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. دادستانی در رابطه با این قضیه برای خنک نظری علیه چند کارمند مؤسسه پرونده جنایتی باز کرده است. در این باره سامانه 24 کگه با تکیه به نماینده مرکز ملی ضد شکنجه در ولایت اوش خبر داده است. جوانان بازداشت شده که یکی 24 و دیگری 27 سال داشته است، چند پیش از بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی ناحیه قدمجای به سیزای اوش انتقال یافته بودند. قبل از مرگ یکی از آنها به نزدیکان شکایت کرده است که از سوی کارمند ملیسه در قدمجای شکنجه می شود. جسد دو گمانبر در مرگ دختری نورس را اخیراً مسئولین بازداشتگاه موقتی اوش به نزدیکانش سپردند. به اطلاع مقامات مشرب شدی بکف و سلطان بک خدای برگنف را شب 4 دسامبر در حاجتخانه مؤسسه اصلاحی اوزون پیدا کردند. خدمات اجرای جزای قرغیزستان میگوید احتمال آنها خودکشی کردند. والدین بازداشت شده ها به این فرضیه باور ندارند. عبدالله خدای برگنف، پدر سلطان بک خدای برگنف، یکی از گمانبران فوتیده گفت:
من از پسرم پرسیدم،
قسم خورد، دخترک را نکشته است و در جنایت دست ندارد. او را با شکنجه و لاتوکوب مجبور کردند که گناه را به گردن بگیرد.
نزدیکان دو جوانی در بازداشتگاه فوتیده از مقامات طلب دارند که قضیه مرگ فرزندانشان را جدا تحقیق کنند. مقصوده خدای برگینف و مادری سلطان بیگ. خدای برگینف گفت
هم مش کار دست میلیسه ها است. من از پرزیدنت میخواهم که قضیه را خوب تحقیق کنند. پسر من طبق تفتیش به این جنایت دست نزده است.
نزدیکان گمانبر دیگر میگویند پسرشون قبل از مرگ از بازداشتگاه یک پیام فرستاده بود. او در نامه از پیوندانش خواسته بود وکیل دفاع وی را عوض کنند. جوانی بازداشت شده در نامه گفته است او را میلیسه ها در بازداشتگاه قدمجای شکنجه کردند. والدین میگویند نفری که تلاش داشت بی‌گناهی خود را اثبات کند نمیتوانست قصد خودکشی کند. مشرف شادی‌بکوف پدری خدایبردی شادی‌بکوف گفت
پسر من بیگناه است و هیچگاه نمیتوانست چنین کاری کند. سیگار نمیکشید، شراب نمینوشید. پریروز او را به اینجا انتقال دادند و امروز ما جسدش را گرفتیم. سر و شکمش بریده شده است. ما برای کالبچ کافی اجازه نداده بودیم.
تحقیق مرگ دو نفر در بازداشتگاه موقتی شهری اوش این کشور شروع شده است. دادستانی کل قرقیزستان خبر داد که علیه کارمندان مؤسسه اصلاحی با جرم خنوق نظری پرونده جنایتی باز کردند. والدین دو جوان فوتیده در بازداشتگاه اوش ادعا دارند که تشخیص طبی سودی فوری و به حضور و اجازه آنها انجام شده است. اما اولوغبک عبدالعظیمف کارمند مرکز ملی جلوگیری از شکنجه که در جریان تشخیص جسدها شرکت کرده است میگوید قبل از انتقال یافتن گمانبران به بازداشتگاه اوش بدن آنها را تشخیص کردند و آثار زخم و شکنجه آشکار نشده بود. اما به گفته عبدالعظیمف ضمن تشخیصی که بعد مرگ آنها انجام شد در بدن هلاک شده ها داغهای شبهناک مشاهده شده است.
هنگام تفتیش جسدها ما در بدن یکی از فوتیده‌ها داغ دیدیم. پرسیدیم که این چه است؟ کارشناسان تشخیص طبی سعودی گفتند هنگام از بنددار گرفتن جسد او بر روی فرش افتاده است.
خدمات اجرایی جزای قرقیزستان خبری مرگ بازداشت‌شده‌ها را تصدیق کرد اما در این باره تفصیلاتی بیشتر نداده است. دو بازداشت‌شده که بنا به فرضیه مقامات خودکشی کردند در تجاوز به مرگ یک نورسی 14 ساله گمان برند. جسد نورس را روز 4 سپتامبر ساکنان در زیر کوپروک راهی اوش رزاقف قرقیزستان پیدا کردند. دستان دخترک بسته و در گردنش آثار بوغشوی مشاهده شده است. در رابطه با قضیه کشتار نورس سه جوان و یک نابالغ 16 ساله بازداشت شدند. مقامات قبلا گفتند همه بازداشت شده ها اقرار شدند که در این جنایت دست دارند و جای صادر کردن این جنایت را به مقامات تفتیشاتی نشان دادند. این حادثه در جامعه قرقیزستان سر و صدای زیاده به پا کرد. در پی چند وکیل پارلمان این کشور پیشنهاد کردند که جزا برای کشتار و تجاوز کودکان و نورسان سخت‌تر شود. به اطلاع وزارت کارهای داخلی قرقیزستان در 7 ماه امسال 1160 جنایت علیه کودکان صادر شده است که بیش از 110 مورد آن مربوط به تجاوز جنسی است.
چرا فشار مقامات به بلاگر دختران، منظورم بازداشت و به عذرخواهی مجبور کردن آنها، احسن آفرین وسیع کاربران و ساکنان را به میان آورد؟ سخن از اخلاق است یا آزادی بیان؟ می شود گفت در تاجیکستان پلیسی اخلاق پیدا شده است؟ چرا نه همه مواردهای دشنام و تحقیر عملی بد اخلاقانه شمرده می شود؟ انتخاب قربانی ها و مسحال راه اندازی شدن معرکه چی هدف دارد؟ این است موضوع امروزی گپ آزاد و مهمانان ما خبرنگار افسانه اکابرشایوه و شهرت قدرتوف حقوق شناس که در گذشته در اکادمی ملیسه وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام.
البته خبری به 10 روز حبس محکوم کردن یک بلاگر نه چندان شناخته در تاجیکستان دیدید که به گفته مقامات در صحیفه خود گپی زده است که به قبل یعنی مقامات به شأن دختری تاجیک نمی‌زیبد. بعدن عذرپرسی‌های چند دختری دیگر پیدا شد. به نظر شما هدف این کار مقامات انتظامی چی است؟ شهرت قدرت مرحمت همچون سابق کارمند امور داخله به این سوال شما چی میگویید؟ مرحمت.
حالا سلام خودم رو به شما میزونبی و به افسانه میرسونم و به همه تماشابینان برنامه شما. در حقیقتا وقت خیلی دیده شده که در جمهوری تاجیکستان بسیار بلاگر پیدا شده که این صحنه اینترنتی رو با منفعت خود استفاده برده در ویدیو و نوارهای خود از سخنهای قبیح و رفتار ناشایسته استفاده میبرند که آن با شان و شرف ملت تاجیک نمیزیبد و از عرف و عادت ملت ما بیرون نباشد. برای همین از همین فرصت استفاده برده مقامات قدرتی کوشش کرده است که در جمهوری تاجیکستان نسبت چنین بلاگرها چاره اندشان و مبارزه برای که این گونه بلاگرها کم شود. اما همچون سابق کارمند میلیسا و حقوق حمایتچی یعنی ادوکات گفتنی هستم که در این موضوع کارمندان میلیسا کمتر از مقولاتای خود بیرون برآمده استودند، چون که وظیفه میلیسا نه فقط مبارزه بردن با جنایتکاران یا که شدن جنایت، یعنی آنها باید در مد اول با پروفیلاکتیکا یعنی پیشگیری جنایت و حقوق ایرانکنی ماموری مبارزه برند. اما ما دیده استودند که چطور که این بلاگر جوان دختر 18 ساله با نام فاطمه امیرخانوا که از طرف مقامات قدرتی برای ویدیوی خود در سایت های اینترنتی با جوابگری ماموری کشیده شده 10 روز حبس کرده شد، در این حالت گفتنی هستم که کارمندان مقامات قدرتی کمتر از مقالات خود بیرون برآمدند و اوما این حرکات های فاطمه امیرشایوا از جهت حقوق گویم درست بهاگذاری کرده نشده است.
افسانه اکبرشایوا، نظری شما چی است؟ همچون خبرنگار شما به این مسئله چی نظر دارید؟
سلام، من فکر میکنم که مثلا اگر این کارهای بلاگران واقعا برای اخلاق جامعه خطر باشند، تنظیم کاری درست است، چون ما امروز میبینیم که حتی در امریکا مثلا میخواهند که تیک تاک رو بسته بکنند برای که میگویند که مردم ما به قول زومبی شده استودند. اما فکر میکنم این شیوهی که مقامات به کار گرفتند این شیوه درست نیست، به خاطر اینکه این جوان دختران هنوز خیلی جوان هستند، ما میتوانیم بگویم که حتی زیر سن هستند و نه شروع کردند این و این کارها. بله. و با آنها میشد که صحبت بکنند و صحبت بکنند اون درک میکردند و از این کارشان شاید مثلا با اونها یک گزینه بهتری مثلا پیشنهاد میکردند و با این راه میتوانستند که گفتگو کنند. اما وقتی مثلا عکس یک جوان دختر رو میارن نشر میکنند و در زیرش نمیدونم 70% مردم جمهوری تاجیکستان میان دشنام و حقارت های بدتر از اون دختر میکنند، من فکر میکنم این کار غیر قابل قبول است.
تشکر. آیا به 10 روز حبس محکوم کردن همین بلاگر با قانونهای تاجیکستان موافقت میکند شورای قدرت؟
من فکر میکنم که در حقیقت این بلاگر فاطمه وقتی که ویدیو میکرد و در ویدیو کم کم از سخنان قبیح استفاده میبود، این با چنین جزا سازوار نبود. باید او رو اگر در حرکات او گیم که ویران کردن ترکیبات جمعیت یا که سخنان قبیح رو معین میکردن و برای این باید در مد اول اکسپرتیز گذارونده میشد و اکسپرتیز اگر در حقیقتا در اکسپرتیز سودی گذارونده میشد و اکسپرتیز در سخنان او یا که حرکات او یگان حقوق ویران کنی ماموری میبود، او باید با جوابگری کشیده میشد. اما نه با مقداری که 10 شبانه روز به حبس گرفتن، بلکه جریمه با مقدار یک سومی معین، یک دو یا سه نشانده در حد یقل. اما وقتی که با 10 شبانه روز یک دختر جوان رو برای بگیم که سخنان قبیحش در ویدیو به حبس میگیرند، این علاقه بگیم که با این دختر به حد جزای سخت دادند.
اگر از دیدگاه دیگر به همین مثلا نظر کنیم، مگر وظیفه مقامات انتظامی تاجیکستان نظارت اخلاق و فرهنگ لباس پوشی و رفتار نورسان است؟ آیا در قاعده های کار و مسئولیت های آنها این چیز ذکر شده است؟ به این مسئله چه میگوین؟
نه، در اصل مقامات قدرتی نباید با پوشیدن لباس و چطور سخن کردن بلاگران و جوانان اهمیت داد. این وظیفه اونها نیست. وظیفه مقامات قدرتی و خصوصا پلیس در قانون درباره پلیس نوشته شده است که اونها چی وظیفه دارند. با این گونه با پوشیدن لباس از طرف جوانان ما در جمهوری تاجیکستان کمیته کار با زنان است که اونها باید این رو با تنظیم درورند و رعایت نمایند. اما وقتی کارمندان پلیس میبینند یک جوان دختر رو میگه که لباسی تو با رسم و اینی ملی ما جوابگو نمیباشد و برای این با جوابگری اگر او رو کشند، این علاقه از وکالت خود بیرون برآمدن میباشد.
پس چرا حالا با بلاگران چسبیدن؟ هدف به دیگر طرف بردن توجه است و یا نشان دادن آنکه ما غم فرهنگ و عرف و عنعنه های ملی تاجیکان رو میخوریم؟ افسانه اکبرشایوا، نظر شما در رابطه به این سوال چی است؟ خواهش میکنم.
به نظر من اینجا هدف بیشتر محدود کردن کار بلاگران است و نمیدونم توجه به یک طرف بردن یک طرف دیگر بردن، من نمیدونم واقعا این کار باشد یا نه. اما در اینجا محدود کردن کار بلاگران برالا دیده می شود و فکر می کنم این راهی که پیش گرفتن این درست نیست و اینجا باید ریشه‌یابی کنند. مشکل در خود اون بلاگران نیست. مشکل در مردم است، در جامعه است که همون نوع یک کانتنت را مردم ما می پسندند. به نظر من وقتی مال به بازار وارد می شود که خریدار دارد. وقتی مردم ما می بیایند مثلا در برابر یک برنامه های خوب در یوتیوب با طور مثال می توانیم گفتن که برنامه کتابخوان که در یک ماه مثلا یا که در یک سال 29,000 بیننده دارد و دخترهایی که می بیان مثلا هرزگویی می کنند و در یک روز 100,000 بازبین پیدا می کنند، یعنی جامعه همون چیز را می پسندد و در برابر این باید کانتنت بسازند، جای این که مثلا محدود بکنند در برابر این باید یک کانتنت بهتر بسازند که این نفرانی که می بیان هرزگویی می کنند و فحش و دشنام می گویند بینشون آب شوند، مثلا دیگر مردم این را نبینند. یوتیوب به نظر من خوب و بد رو نمیشناسد. یوتیوب میبیند کدام بیشترین بیننده دارد، کدام مثلا بیشترین اون فرموله های یوتیوب دیگر طور کار میکند. هر چیزی که بیننده بیشتر دارد اون میبیارد برای مردم پیشنهاد میکند و این نشان میدهد که مردم ما ذوقشان همین است. مردم ما میبیایند و همین چیزها رو میبینند و نمیشود که اینها رو محدود کرد.
وقتی که ما نگاه میکنیم به شبکه‌های اجتماعی زیر همین مسئله، اینقدر مردم زنده باد و اوراباد و تمجید و ستایش از کارمندان ملیسه کردن، حالی سالی بعدی ما چرا نه همه مواردهای دشنام و تحقیر عملی بدخلاقانه شمرده میشود؟ ما یک نمونه را چند سال پیش دیده بودیم، یک افسر بلندپایه ملیسه همکار خود را در 2 دقیقه بیشتر از 40 مرتبه دشنام قبیح داد، مادر و خواهر و زن همکارش را ناسزا گفت. یا دعوای دیگر، بلاگری امام علی میگوید که او را از زن و مادر دشنام دادند، یا عبدالستار پیر محمد زاده بلاگری دیگر که گفت در سیزا فشار ناموسی به وی آوردند، تحقیق نشد. این رفتار ملیسه در جامعه چه معنا دارد؟ این یک بازی دوگانی است یا چی است؟ از شهرت قدرت به حیث سابق کارمند امور داخله چی نظر دارید به این چیز؟
من میخواستم اول از اون شروع کنم که چه کسی افسونه گفتم که این محدود کردن کاری بلاگرو میباشد. برای همین گفتنی هستم که در حقیقتا اگر محدود کردن کاری بلاگرو باشد، باید در اینجا یک خیل استاندارد و یک خیل نگاه باشد به این کار. ما دیده استودن که یک خیل بلاگرو را محدود میکنند. برای بموند یعنی فاطمه برای یک گپوی قبیهش که به هیچ کس را تحقیق نکده است رو حس میکنند. لیکن بلاگرو هستن که شب و روز و در هر یک ویدیوشون مردم رو یا که نام آدم رو گفته تحقیر میکنن، اونو با جوابگری کشیده نمیشه. در اینجا از طرفی خودی مقامات قدرتی یا که از طرفی شخصانی متصدی دیده میشود که بلاگر رو انتخاب کرده میشن، یعنی کدام بلاگر با جوابگری کشیده شود و کدام بلاگر با جوابگری کشیده نشود. برای همین در اینجا باید استانداردهای دروغی یعنی یک کلمه باشد. وقتی که ما یک بلاگر رو برای سخنان قبیح جزا دادیم، ما باید به همه بلاگران و به همه اشتراکچیان که در همین سایت‌های اینترنتی ویدیوی خود رو پند میکنند و در آنجا تحقیر باشد، اگر اونا باید به جوابگری کشیده شوند.
و حالا به این سوال بعدی ما که گفتیم، یعنی که برخوردی دوگانی که کارمندان ملیسه که به یک گروه که عملهای جنایتی میکنن اونها رو به جزا میکشن و یک گروه دیگر که خودی کارمندان ملیسه به اونها بدرفتاری میکنن، به اون چیزا توجه نمیکنن، به این مسئله چه میگوید؟
به این مسئله گفتنی هستم که به اون کارمندان ملیسه که به اون بلوگرو و به اون شخصانی که تحقیر و دشنام و گویم که شکنجه رو روا میبینند، اونها از طرف خودی کارمندان و رهبریت مقامات قدرتی و خصوصا کارمندان پلیس از طرف خودی رهبریت این مقامات اونها دستگیری کرده میشن، یعنی با اجازت رهبریت همین مقامات نسبت این گونه کارمندان و نسبت این گونه بلاگران همین گونه رفتار کرده میشوند. اگر در حقیقتا ما چی فکر میکنیم که رهبریت کارمندان رهبریت ملیسه نمیدونن که کارمندان اونها چگونه رفتار و کردار دارن. اونها همه رو خوب میدونن، اما اونها با خودشان خوب میدونن که نسبت کی ممکن است تحقیر و دشنام و شکنجه رو روا دیدن و نسبت کی نه. اونها همین کارمندان پلیس هم و رهبریت اونها همین بلاگرها هم به خودی و بیگانه جدا میکنن.
شما به حرفای شهرت قدرت فروزی هستید، نظر شما چی است؟
من چنین نظر دارم اینجا بیشتر زن ستیزی دیده می شود، چون در چند روز آخر ما دیدیم که هیچ بلاگری که پسر است مرد است به جوابگری کشیده نشد برای حرفای قبیح. همه زن و زن تاجیک باید چگونه باشد، مادر تاجیک باید چگونه باشد و هیچ کسی نگفت که نمونه یک مرد تاجیک در جامعه چی است. حالیان که ما می بینیم که مثلا در یوتیوب مردهای هستند، پسرهای هستند که حقارتهای بسیار قبیح میکنند، ریپرهای هستند که بسیار قبیح دشنام میکنند در ریپ خودشان، در همون آهنگ خودشان بسیار دشنام های قبیح میکنند، اما هیچ یک نفر پیدا نشد که اینجا بیاد مثلا بگد که مرد تاجیک باید نمونه اخلاق یک مرد تاجیک چی است؟
افسانه سوال ما، سوال بعدی ما واقعا هم همین است که شما پاسخ دادید، یعنی واقعا چرا حالا فقط دختران را هدف گرفتند و در مسیر عام شرمسار میکنند؟ پسران مگر پاک و پاکیزه هستند و از این گپان نمیزنند؟ مثلا رپسریان هستند که هر کلمه دومشون دشنام است.
بله
مرحمت بفرمایید.
بله اینجا من میبینم که مثلا زن ستیزی از طرف خود زنان همراه داده شد. در شبکه های اجتماعی میبینید وقتی این اکس های و این نوار ها را موندن، هیچ زنی گریبان خودش را بو نکرده آمدن و به تحقیر و به دشنام این دخترها پیوستن. حالا که مثلا این دختر به جوابگری کشیده شد، یکم جزا است، دویم جزا این که اکسش در شبکه های اجتماعی نشر شد، یک شرمندگی دیگر است هم به خودش و هم به خانوادش، و سیوم جزا باز محکوم شدن از طرف مردم هم است. یعنی تشکر. اینقدر جزا رو من فکر نمیکنم که اون دختر سزاوار بود.
تشکر. از شما شهرت قدرتوف عین به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت.
من هم در همین سوال با افسانه روزی هستم. چطور که ما دیده هستید که بعد از این دختر رو با جوابگری کشدن و عکسش رو در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن، ما دیدیم که بعد از این جزا دادن این دختر، باز چند بلوگری دختری دیگر ویدیو کرده از کردار و رفتار خود پشیمونی و در نزد مردم بخشش پرسیدن. اهمیت میتیم فقط دختر و فقط زنها ویدیو کرده بخشش پرسیده شدن. ندیدگیم که یکان بلوگری مرد یا که بلوگری جوان پسر با جوابگری کشیده شده و همین گونه ویدیو کرده باشد که از سخنهای قبیلش رو که از ویدیوی بعد اخلاقش با عذر پرسیده باشد.
چرا؟ سوالی پیش میاد که چی معنا دارد این؟ بله. کی فقط دختر
را؟ در حقیقتا مقاماتی دولتی ما کوشش کرده استودن که زن رو رفتار و کردار و سخنرانیش رو بیم که باید رمکه چورچوبا وارد کنن تا زنی توجیک از بیم که رفتار و کردارهای و سخنهای قبه خودداری نماید. لیکن با گفتنی هستم که ما باید باید چیز دیگه اهمیتیم که همین دختری که با جوابگاری کشیده شد، یک دختر جوان 18 ساله، ما اگر بینیم به طریق لباس پوشیش، به طریق خودش آرایش دادن، این خودش که خودی همین مردم و جوان پسران رو با خودش جلب می نماید. و برای همین وقتی که این گونه توجیک دختر رو می بینن که لباس پوشیش دیگه براس موینی خود ما جوابگو نیست، مثال فرض کردیم لبونش رو بوتکس کردگی است یا چکوک کردگی است که خودی جلب همین جوان و پسران رو جلب می نماید. برای همین بسیاری ها در جامعه ما حالا این گونه لباس پوشی و این گونه رفتار یا که این گونه آرایش دادن زن ها رو قبول ندارن و برای همین من راضی هستم که بسیاری ها به اساس یا که این گونه جوان دختران رو در کامنتاری ها یا که وقتی صورت اکسای اون رو میبینن دشنا و قبه و سخنهای قبه میگویند. خیلی کرده است که زنهای هم باید در همین حالت بیم که رفتار و کردارشون خودشون با تنظیم دارن. شرط نیست که مردم بانو کامبودی اون رو گرزنن.
تشکر. سوالمون افسانه شما به حرفای شورت خودت روزی هستید که یعنی دخترهایی که
به نظر من یک دختر کامل حقوق او حق دارد که مثلا بوتکس بکند، اون حق دارد که لبش رو برجسته بکند، از چیزی که مثلا در خودش ناراضی هست در جسمش او میتواند که او را تغییر بدهد، چون حق دارد. و این برای اون مثلا سرقانون کشور و قانونهای انسانی مثلا برایش حق داد است که اون چیزی را که در خودش نمیخواهد تغییر بدهد. من موافق نیستم با اینه که مثلا حرفای قبیح میزنند، این کارهای دیگری که مثلا بر اخلاق جامعه ضرر دارد، من راضی نیستم بر این. اما چرا مثلا یک کس به خودش حق میدهد که بیاید به من بگوید که من باید چیکار بکنم؟ اون پسرها مثلا برای خودش اونچی به حق میدین. ما باید هر یکی ما مسئول کار خودمون باشیم، مسئول همون عملهای خودمون باشیم، گفته های خودمون باشیم. ما نه، ما در همه کار ما میبیایم عقده ها رو سر یک نفر دیگر خالی میکنیم. آه اون رفته است لبش رو برجسته کرده است، فلانی رفته است نمیدانم این گونه لباس پوشیده است. حالا که ما مثلا برای ما آزادی داده شده است، انتخاب، انتخاب لباس، انتخاب سر و روی آرایش، ما چکار باید بکنیم؟ در یک جامعه آزاد ما بیایم که از این آزادی ها هم محروم شویم؟ ما نمیتونیم که دخترها را مثلا از آزادی هاشون محروم بکنیم.
تشکر.
این کار نشان داد که من همین جمله را این کار نشان داد در شبکه های اجتماعی که چقدر مردم ما واقعا مذهبی هستند و افراطی هستند.
افسانه، شما معلوم است که در داخل کشور هستید و روزانه با مردم زیادی هم روبرو می شوید، اطراف را می بینید. ما این گفته را می شنویم که خودی دشنام دادن و حرف زشت در کوچه و نقلیات و هر جای دیگر خیلی زیاد است. واقعا چنین هست یا نه؟ شما به گوشتون می شنوید، به چشمتون می بینید؟
بله. شما وقتی کوچه می براید حتی نمیدونید، هر روز گوشتون میشنوید، دو نفر با دو پسر، دو جوان مرد با یکدیگر صحبت میکنند و حقارت مادر یکدیگر رو حقارت میکنند. این چیز در خیابان ها است، این چیز در اتوبوس ها است، این چیز حتی در دانشگاه ها است. این کار از طرف استادان دانشگاه صورت میگیرد، از طرف استادان مکتب صورت میگیرد. من یادم هست ویدیویی که مثلا یک استاد مکتب می بیاد مثلا ویدیو کرده است یک بایت خورمتا ای دختر می مرمتا، و همین مثلا وقتی اون نوار در شبکه های اجتماعی راه یافت، همه به شوخ بودن اون معلم تحسین گفتن، آه چقدر یک معلم شوخ بوده است، و همه خندیدن. یعنی همه همون چیز قبول کردن که یک استاد در مکتب بیاد از همین الفاظ استفاده بکند، و هیچ کس هم نه اون را به جوابگری کشید و نه هیچ کار دیگر هم کردن. و هم همیشه مردم تحقیر می شوند در مکتب ها. وقتی کودک در مکتب تحقیر می شود، اون وقتی بزرگ می شود، او باید یک کس دیگر رو تحقیر بکند. از روی روانشناسی او می رود به تحقیر یک کس دیگر می پردازد، برای که همون چیزهایی که او در کودکی تحقیر شده بود، اون عقده ها را باید سر یک نفر دیگر خالی بکند. چرا ما مثلا استادان رو به جوابگری نمی کشیم؟ چرا ما در مکتب ها، در دانشگاه ها این چیز رو نمی بینیم؟ و ما می بیایم دخترهایی که نوجوان هستن اونها رو محکوم میکنیم، اونها رو مثلا به شیوه بسیار بد به جوابگری می کشیم و توقع داریم که مثلا اونها دیگر می شوند. با اونها صحبت کردن در کار، با اونها فهموندن در کار، و اونها خیلی جوان هستن و بله. اونها رو عقدهی کردن در کار نیست که اونها بله. مجبور شوند فرار بکنن از وطن و کارهای از این بدتر رو در شبکه ها بکنن.
یک صحبت سری راهی همکارانمون با ساکنان پایتخت رو پیشنهاد میکنیم که در همین مسئله سوال جواب کردن، سپس برنامه رو ادامه میدیم. مرحمت.
راستی من اونقدر معلوماتی خوب ندارم، با این شبکه ها وقت هم ندارم. خیال میکنم که زن همه وقت باید با زنی خودش احترام گذارد. این کارو کار هم نیست. اگر میلیسه ها نباشن، اگر چشم حکومت دولت و یا نباشن نگاه بی نکنن، ماهای قدر آزاد گشته نمیتونیم.
یکم اوگاه کنم با خوبتر ها که لبو چرا همی یک کم تر ایپش گذاشتن در کورای خیلی باید با اوگاه کنم. بعد او با شورای همی خیلی قانون وای میگم برو کدام در کورای
все в рамках того, чтобы молодежь, сама молодежь 21 века, и ее проблема – это вот мат, это алкоголь, это наркотики, это курение. То есть я добавил бы блогерам, чтобы побольше бы занимались вот этой частью. То есть вот они сами часть молодежи, и лучше всего помочь молодежи предостеречь себя от таких проблем.
بازداشتی بلاگردخترهایی که جوانان فکر میکنم اول آگاهی نامه میدادن خوب میشد، چون که یک و یک بارم دستگیر کرده کاری خوب نیست. لیکن به هر حال این از یک طرف بسیار خوب است که مثلا بسیار دخترها حاضر گپای قبیح میزنن در شبکه های اجتماعی که کودک ها از او مثلا ایبری چی عبرت میگیرن؟
خیلی اگر علاجش باشد کلانترشون پیشونه گیرن، پدر مادر دارن یا رفیق دارن.
ببینید همین قباحت در بلاک ها و ویدیو ها از کجا منشأ میگیرد و چرا زیاد شده است؟ آیا همه این محصول همین جامعه و کلن سطح فرهنگ امروزی کشور نیستن؟ افسانه کبریشای و شما خواهش میکنم.
طوره که گفتم این کار رو باید ریشه یابی بکنم. این در پست بودن سطح تعلیم در کشور میگوید. وقتی ما مردم ما مثلا کتاب نمیخونند، وقتی مردم ما مثلا بیشترین کارشان همین است که بیان در یوتیوب همین آوازخون های و هرزگوی ها را نگاه بکنند، از همون جا منشأ میگیرد. وقتی بها یه 5 در دانشگاه های ما ارزشش 30 سومانی باشد، ما باید توقعی را نداشته باشیم که مردم ما باید بیان مثلا با یک فرهنگ ولو صحبت بکنند.
تشکر.
وقتی یک جوان ما نمیداند که سعدی شیرازی و حافظ شیرازی دو نفر هستند، دو شخص هستند، ما چرا باید توقع داشته باشیم که اونها بیان با یک فرهنگ والا یا نمیدونم با شعر و شاعری صحبت بکنن؟ وقتی ما میگویم که ما زیایی داریم و زیاییان ما میبیان کارشان فقط تنقید و محکوم کردن است و کار دیگری مثلا در برابر تنقید و محکوم کردن نمیکنن که جامعه را پیش ببرن، ما باید اصلا توقعی نداشته باشیم از جوانان.
تشکر افسانه. شهرت قدرتوف، این نواری که حالا تماشا کردیم، نظرتون به صحبت های این سری راهی ساکنان چی است؟
حقیقتا با ساکنان جمهوری تاجیکستان راضی شدن ممکن است، چون که باید همه چیز محدود کرده شود و ما نباید گذاریم که از آداب جوانان ما بیرون سخن کنند. نکی در اینجا یک چیز برای من نفهم است که چی با وقتی این بلوگران دختر جوانان با جوابگاری کشیده میشن، خودی جامعه شهروندی و در مد اول خودی زنو همین حالات رو نگرفته میمونند. در مد اول باید خودی جامعه و خودی زنان فعال جامعه ما باید صدا بلند کنند، نه باید کارمندان میلیسه با کارای خود شروع کنند و این دختران رو بحث کنند. باید در مد اول از طرف خودی زنان فعال جمهوری تاجیکستان این گونه عملو و این گونه سخنان بهاگذاری کرده شود. درست میگویند، در مد اول باید این دختر جوان دعوت کرده میشد، با او صحبت میگذاروندن، با او میفهموندن، شاید او خطاگی خودش رو میفهمید و دوباره این کارو رو تکرار نمیکرد. اما باید. وقت که میگرن یک جوان دختر میگرن و یک باره ده شبانه روز حبس میکنن، حالا ما نمیدونیم که با این دختر در همون ایویسی که او ده روز نگاه داشته میشد چیگونه رفتار کردن، چیگونه مناسبت کردن. برای همین دختری 18 ساله جوانی که وقتی 10 روز به حبس گرفته میشد، شاید پسیخه روحی در اونجا شکسته شود. برای که من را سر هم گذراندم در این گونه مؤسسه ها نسبت این گونه جوان پسران و جوان دختران رفتار خوب نمیکنند. اونو از اونجا برعکس باز شاید پسیخه‌شون ویران شده برایند.
ببینید، در تاجیکستان قانون مطبوعات عمل میکند و فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را تنظیم میکند، ولی در همین قانون ها برای فعالیت بلاگرها بند وجود ندارد. فکر میکنید که همچنین یک قانون برای بلاگرها در همین شب روز ضرور است؟ افسانه، نظر شما چی است؟
واقعا نمیدونم از جهت قانون گذاری چی طور است، اما بله، من طرفدار هستم که مثلا تنظیم شوند این هرزگویی ها، این قبیحگویی ها، فحش و مثلا گپ های حرف های بد در یوتیوب کمتر باشد، که جوانان مثلا بیشتر در جوانان زیر سن در یوتیوب می نشینند و اونها می بینند و برایشان مثلا یک نمونه مشهور شدن نباشد این. اما یک کاری باید بکنند دیگر، چون خبرنگاری از خود اتیکا دارد و نمیتوانند مثلا خبرنگاران بیرون از اخلاق خبرنگاری کاری بکنند. اما بلاگران اینها بیشتر مثلا به خاطر جنبه اقتصادی میبیان بلاگری میکنند و هر کاری که مثلا اونها رو بیشتر مشهور میکند و درآمد بیشتری پیدا میکنند، میروند و دست به همون کار میزنند.
اشارت قدرتوف، شما به همین سوال چی نظر داری؟
ندونستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند و شرط نیست که حتما ما در قانونگذاری تاجیکستان که در قانون درباره واسطه اخباری ما کلمه بلوگر رو جای نمویم. اومن هر یک وقت که مو سایت های اینترنتی رو همچون وسط اخباری اومن اعتراف کردیم و مو میدونیم در کدیس جنویتی و در دیگر خانون های برای پخش کردن معلومات در اینترنت آقای بای جوگبری کشنه میشن، برای همین شرط نیست که در کنگوزی شخصا کلمه بلوگر رو مو استفاده بریم. هر یک بلوگر باید اول داند که وقت که او در اینترنت گویم که در سایت های اینترنتی یگان نوار پخش میکند، او باید داند که آقای این اگر این نوار یا که سخنان او با قانون ها مطابقت نکند او با جوابگری کشیده میشود. ندانستن قانون از آزادی از جوابگری آزاد نمیکند بلوگر رو.
دقیقاً ببینید، حالا که به پایان برنامه میرسیم و پیش از این یک سوال و خیلی خوش میکنم کوتاه پاسخ دید، به نظر هر دوی شما راه حل این مسئله یعنی بلاگر هم آزادانه فعالیت کند و فشار هم جای نداشته باشد چی بوده میتواند؟ افسانه کبریشه با از شما خیلی فشارده.
به نظر من مقامات باید درست با بلاگران همکاری بکنند، مثلا برای اونها فشار نیارند، برای اونها میتونند که گزینه های بیشتری بدهند و جامعه مدنی و زیایان باید دست به کار شوند. فضای یوتیوب ما باید با چیزهای بسیار خوب پر شود که دیگر مثلا بلاگرانی که میتوانند فکر کردن تا هنوز که تنها راه مشهور شدن دشنام و حقارت هست، دیگر فکر کنند نه، راه مشهور شدن این چیزهای خوبتری است، کانتنت خوبتری است.
تشکر.
یعنی اگر مثلا بیننده کمتر پیدا بکنند دیگر از اون راهشون بر میگردند.
تشکر. شهرت قدرتوف، مرحمت، خیلی کوتاه خواهش میکنم.
اومن ما باید نه فقط برای بلوگر و اومن برای فعالیت نمودن همه شخصیت در جمهوری تویستان برای روزنامه‌نگاران و دیگران هم فشار رو راه ندیم. وقتی ما نسبت بلوگران و دیگر روزنامه‌نگاران فشار میوریم، اونا از این عمل و از این کارشون دست میکشن. برای همین باید در حقیقتا در فعالیت بلوگران آزادی باشد، اما فعالیت اونا باید با تنظیم در آورده شود، چونکه ما نباید در وقتی برآمدای خود از دایره چارچوبه قانونگذاری عمل کننده جمهوری تویستان بیرون برویم.
تشکر به هر دوی شما و برنامه را در همجا به پایان میبریم و تا این مدت ما را همراهی کردید. مهمانان ما افسانه کبیرشای و خبرنگار تاجیک و شهرت قدرتوف، حقوق شناس و سابق کارمند امور داخلی تاجیکستان بودند. اگر بینندگان گرامی پیشنهادی دارید و یا میخواهید موضوع مهمتری در این برنامه بررسی شود و مهمانان کی باشند، زیر همین برنامه نویسید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک مانید و به دوستانتون فرستانه. نظر شما در بهتر و بازم بهتر شدن برنامه ما و صحبت ها کمک میکنه. تا دیدار در برنامه دیگر و من میرزا نبی خالی‌افتاد بودم، برنامه را پیش میبرم. خدا نگهدار.
دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
خبر از عالمی افسانه‌ام، عمر شیرینم کتابی روزهی فرسوده بود، شیرینم کتابی
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سه سازمان حامی حقوق بشر حکم زندان چند فعال مدنی ولایت بدخشان را محکوم کردند. اظهارات بنیاد هلسینکی همکاری بین المللی به خاطر حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه روز 15 دکبر نشر شد. دادگاه های تاجیکستان در آغاز این ماه پس از درهای بسته الفتخانی محمدچای و خوشروز جمعیف، فراموز ارگاشو و فعالان دیگر را از 8 تا 30 سال به زندان محکوم کردند. مؤلفان اظهارات گفتند که حکم‌ها در شرایط پوشیده و ناشفاف و ناعادلانه اعلان شدند. مؤلفان از مقامات تاجیکستان آزادی بلافاصله و به قید و شرط حامیان حقوق و فعالان بدخشانی را تقاضا کردند. مقامات در تاجیکستان میگویند ده ها زاده ولایت بدخشان را به گمان تشکیل تظاهرات بی اجازه و دعوت به سرنگونی حکومت دستگیر و زندانی کردند. نزدیکانشان میگویند که آنها از حقوق شهروندی خود برای ابراز موقع استفاده کردند. شورای دانشجویان ایرانی میگوید که مکان نگهداری 5 دختر از دانشگاه شهری سنندج در غرب ایران نامعلوم است. نیروهای امنیتی ایران آنها را هنگام راهپیمایی به ضد اعدام و یا قتل اعتراضگران از جمله محسن شکاری دستگیر کردند. دانشجویان برگرداندن جسد او را خواسته و ندای مرگ به دیکتاتور سر داده بودند. شورای دانشجویان بازداشت آنها را آدم ربایی نامید، در حالی که به اطلاع منبع نیروهای ایران دختران را از 10 تا 14 دکبر دستگیر کرده درباره وضع و مکان نگهداری آنها اطلاع نمی‌دهند. اعتراض‌های سرتاسری در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی 22 ساله در ماه سپتامبر امسال آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها او به خاطر رعایت نکردن حجاب لاتکوب شده و سپس جان باخت. اداره نظارت از حقوق بشر ایران قرارگاهش در نروژ میگوید در نتیجه سرکوب اعتراض‌ها کمش 458 نفر در ایران جان باختند. مقامات اوکراین از حمله های نوی موشکی روسیه گزارش دادند. آنها روز 16 دکبر از ترکش ها در حداقل 3 شهر اوکراین خبر داده گفتند که روسیه حمله راکتی بزرگ را به تاسیسات و زیربناهای انرژی انجام داد. والی خارکوف در پیامی در تلگرام گفت که انتقال برق در این شهر قطع شد. از طرف دیگر ارتش اوکراین روز جمعه اعلان کرد که حمله های روسیه را در نزدیک به 22 محله در دنیتسک و لوهانسک زده برگرداند. ارتش اوکراین گفته است تمرکز اساسی روسیه به شهرهای بخمود و افدیفکا در شرق اوکراین است، ولی در عین حال تلاش میکند در منطقه جنوبی زاپوروژیه نیز جای پای محکم تر بیابد. نیروهای روسیه روز 15 دکبر نیز به تاسیسات مهم انرژی اوکراین حمله کردند. در نتیجه آن به گفته مقام های اوکراینی به شماری از غیر نظامیان آسیب رسید. خرسون شهری که چند پیش از دست نیروهای روسیه آزاد شد کاملا به برق مانده است. مسئولان شبکه تویتر صحیفه یا حساب کاربری چند روزنامه‌نگاری رسانه‌های معروف را در آمریکا بسته‌اند. در این باره واشنگتن پست گزارش داد. به اطلاع منبع محدودیت‌ها بر روزنامه‌نگاران صدای آمریکا، نیویورک تایمز، سی ان ان و رسانه‌های دیگر نیز دخل دارد. خبرنگاران گفتند درباره این تصمیم هیچ آگاهی یا شرحی نگرفتند. صحیفه یا حساب کاربری خبرنگاران بعد از آن بسته شد که تویتر سیاست خود را در مورد تبادل معلومات درباره جایگیرشوی تغییر داد و حساب ایلان جت را نیز باز داشت. این صحیفه درباره مکان هواپیمای خصوصی ماسک اطلاع می‌داد. ایلان ماسک مدیر تویتر گفته است تمامی روز تنقید کردن من چیزی مقرری است، اما نه نشان دادن مکان من و در خطر گذاشتن خانواده‌ام. سخنگوی نشریه نیویورک تایمز گفت بستن صحیفه چند روزنامه‌نگار معروف شبه آور و تأسف بار است. تلویزیون سی ان ان در اظهارات تصمیم تویتر را بی اساس نامید. طالبان نام شهری چاریکار مرکز ولایت پروان را به امام اعظم عوض کردند. سخنگوی والی طالبان در پروان روز 16 دکبر به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفته است نامگذاری بعد از رایگیری با حضور مقامات شماری از بزرگان قومی و بعضی از شخصیت‌های فرهنگی صورت گرفت. بر اساس معلومات بعضی از نمایندگان طالبان، تغییر نام شهر با دستور و اجازه ملا هیبت الله رهبر طالبان روز 15 دکبر انجام شده است. گروه تندروی طالبان که فعالیتش هنوز در اکثر کشورهای جهان ممنوع سال 2021 جلوی قدرت را در افغانستان به دست گرفت. ابو حنیفه ملقب به امام اعظم پیشوای پیروان مذهبی حنفی یکی از چهار شاخه تسنن است. مقامات تاجیکستان سال 2009 1310 سالگی امام ابو حنیفه را به طور رسمی تجلیل کرده دانشکده اسلامی کشور را به نام او گذاشتند. و در قرقیزستان از ترس گسترش بیشتر بیماری راه‌های نفس تمام مکتب‌ها به تحصیل آنلاینی یا که فاصلوی گذاشتند. در این کشور مثل تاجیکستان زکام و دیگر بیماری‌های راه‌های نفس اوج گرفته است.
خرج میشه که من بقول خیلی ارزان شد
دسته
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده از همچه با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که فاکت بریم
www.azadi.org
کمیته دفاع از خبرنگاران از زندانی شدن روزنامه‌نگار الفتخانه محمدشایف و بلاگر خوشروز جمعیف نگرانی کرده حکم آنها را وحشتناک خواند. این کمیته روز 13 دکبر در اظهاراتی از حکومت تاجیکستان طلب کرد که روزنامه‌نگاران را فوراً آزاد کرده تعقیب نمایندگان وسایل اخبار عامه را قطع کند. مقامات با اظهارات سازمان های حامی حقوق در باره بازداشت خبرنگاران تقریبا واکنش نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گلنازه سعید یک مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران گفت تصمیم مقامات برای محکوم کردن محمد شایف 65 ساله که میتواند عمر باقی مانده خود را پس پنجره سپری کند و همچنین حکم خوشروز جمعیف دهشت آور است. این مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران همچنین گفته است حکومت تاجیکستان برای این حکم‌های سنگین دلیل اساسناک پیشنهاد نکرد. و مخفی بودن پرونده روزنامه‌نگاران هم کاملا بی اساس است. محمد شایف و جمعه فوراً باید آزاد شده برای ادامه کارشان اجازه داده شود. کمیته دفاع از خبرنگاران که قرارگاهش در نیویورک است قبلا نیز در رابطه با بازداشت دیگر خبرنگاران تاجیک نگرانی کرده خواستار آزادی آنها شده بود، اما مقامات به این دعوت ها تا هنوز پاسخ مثبت ندادند. روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفتخانه محمدشایف اول ماه دکبر با اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت و اتهام های دیگر به 21 سال زندان محکوم شد. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است طبق اطلاع آنها محمدشایف به 20 سال زندان محکوم شده است. مرافع این نفران پس درهای بسته برگزار شد و معلوم نیست که آنها در مرافعه چی گفتند. ولی الفتخانه محمدشایف یک روز پیش از بازداشتش اتهام مقامات را رد کرده بود. بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدن هفت خبرنگار و بلاگر از جمله دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفقی‌بیگ سیدامینی، الفتخانه محمدشایف و محمد سلطان و خوشروز جمعیف در نیم سال اخیر انتقاد زیادی سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورده است. از جمله میری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق، هفته گذشته در پایان سفرش به تاجیکستان از فضای ترس در کشور نگران کرد. من نگران هستم که آنها در پی تفتیشات ناکافی و مرافعه در شرایط پوشیده با مقدار کمی دلیل های باوری بخش عیبدار کرده شدند. بعضی روزنامه‌نگاران که حادثه بدخشان را انعکاس می کردند مورد حمله جسمانی قرار گرفته تجهیزاتشان مصادره کرده شدند، گفته بود میری لالار.
سازمان های جامعه شهروندی که در مسائل وابسته به آزادی بیان و آزادی از شکنجه کار میکنند از جانب مقامات دولتی با تعقیب های وسیع روبرو میشوند. در حالت های زیاد نمایندگان سازمان های غیر دولتی برای بازپرسی دعوت شدند. در بعضی مواردها تلفن و نوتبوک های آنها بدون قرار دادگاه برای سنجش مصادره کرده شدند.
مقامات به این گونه اظهارات تقریبا واکنش نمی کند. به گفته گزارشگری سازمان ملل متحد نمایندگان مقامات به او گفتند این اشخاص برای جنایت های صادر کرده اشان جزا گرفتند. ولی پس درهای بسته گذشتن مرافع خبرنگاران شبه و گمان ها به حرف های مقامات را به میان آورده است.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
بولات اکچولاکوف وزیر انرژی قزاقستان گفت که قزاقستان با روسیه و ازبکستان در مسئله گاز همکاری زیش دارد، اما تشکیل اتحادی گاز بررسی نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. درباره هیچ اتحادی گاز ما گفتگو نکردیم. ما گفتگوهای دو جانبه داشتیم. با ازبکستان هم مناسبت هست، زیرا ما شامل یک نظام هستیم، هم لوله آسیا و هم لوله بخارا، تاشکند، بیشکک، الماتی. ازبکستان در مسئله گاز با روسیه مناسبت دارد و با خود آن مسائل را حل میکنند. بعضن مسئله های سر میزند که سه کشور باید شیدند و حل کنند، اما این معنای آن را ندارد که باید اتحاد تشکیل کرده شود، گفت اکچولاکوف در صحبت با رسانه های قزاقستان. آخر ماه نوامبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در دیدار با همتای قزاقستانش قاسم جمار توقیف پیشنهاد تاسیس اتحاد گاز را با ازبکستان و قزاقستان و روسیه کرد. معاون وزیر کارهای خارجه قزاقستان رمان وسیلنکو گفت برای به بررسی گرفتن ایده تاسیس اتحاد گاز حالا بر وقت است، و علاوه کرد که قزاقستان اجازه نمی‌دهد از حدودش برای دور زدن تحریم‌ها استفاده شود. بعد از پشخوری اتحاد شوروی، کشورهای شامل آن نظام انتقال گاز را به میراث گرفتند. یکی از این چنین نظام‌ها از ترکمنستان توسط ازبکستان و قزاقستان به روسیه می‌رسد. قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان همچون عضو لوله هستند که تا به چین می‌رسد. روسیه صادرکننده بزرگ گاز است. در پی تصمیم دست کشیدن اتحاد اروپا از گاز روسیه، مسکو تصمیم دارد گازش را به چین انتقال دهد. پیشتر از این مقامات ازبکستان گفته بودند کشورشان آماده است با روسیه آید به گاز شرطنامه تجاری بندد، اما تصمیم ندارد شامل اتحادی گاز شود. در این باره وزیر انرژی ازبکستان جورابیک مرزا محمودوف خبر داده بود. به گفته وزیر، تاشکند هرگز در عوض گاز شرطهای سیاسی را قبول نمی کند. مسکو و تاشکند درباره انتقال گاز روسیه توسط حدود قزاقستان گفتگو دارند، اما این شرطنامه تکنیکی است و معنای اتحاد را ندارد، گفت مرزا محمودوف. در فصل زمستان ازبکستان با کمبود انرژی روبرو می شود. به دلیل کمبود انرژی، ازبکستان اجباراً از انتقال 6 میلیون متر مکعب گاز در روز به چین خودداری کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته بود پیشنهاد پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره تاسیس اتحاد گاز با قزاقستان و ازبکستان میان سه کشور بررسی می شود. روز 29 نوامبر و یک روز بعد سفر رسمی پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقیف به روسیه، پسکوف گفته بود که ایده پوتین از آن عبارت است که انتقال گاز میان سه کشور و کشورهای دیگر از جمله چین باید هماهنگ شوند. پسکوف گفته بود که ولایت های شمالی قزاقستان از گاز طبیعی سیبری روسیه وابستگی دارند و به همین خاطر گرفتن گاز بیشتر از روسیه برای قزاقستان مفید است. به گفته نماینده کرمل، این نقشه به آستانه میلیاردها دلار صرفه‌کاری می‌آورد. روسیه صادرکننده عظیم گاز طبیعی است، در حالی که استخراج گاز در قزاقستان و ازبکستان تنها برای پوشانیدن طلبات داخلی کفایت می‌کند. در همین حال مسکو انتقال گاز طبیعی را به چین بیشتر کرد، زیرا کشورهای اروپایی کم کردن وابستگی خود را از گاز طبیعی روسیه شروع کردند. تصمیم کم‌سازی وابستگی بعد آن گرفته شد که روسیه به اوکراین حمله گسترده را آغاز کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان یک کاتبه سابق دادگاه در سوت که بازداشت شده است، ادعا دارند که دارایی های او از خانهش گم شده است. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. عزیزه حیدر و کاتبه رئیس دادگاه ناحیه بابجان غفوروف 6 ماه پیش همراه با رئیس دادگاه این ناحیه رستم سید احمدزاده که با صادر کردن حکم سفید معروف بود بازداشت شدند. خانه او را مقامات دادستانی پس از بازداشت مهر زدند و گفتند که در خرید این خانه حالت قلابی آشکار شده است. حالا برنا حیدر و مادری عزیزه میگد کسی وارد خانه شده همه اشیای خانه را برده است.
سودیا گفت که همون شیشتگی 15 کس از کمیسیه شده میریم، همه شاید کنی خانه و یکان کس زندگی کداست یا نه. اومدیم درک شدگی پیچت نیست، و پیچات برای چی میزند؟ دورنی خواننده بودگی چیزهای حمایت کدام میزند که یگان کس شده ندارد گفته پیچات ویران کدام ممکن نی قانون که
گفت مادری عزیزه. به در این خانه روزی 13 ایون امسال مهر زده بودند. عزیزه حیدر و 22 ساله پیشتر به قلاب متهم بود. حالا به اسرافکاری و ساختکاری دلیل ها نیز گمانبر است. مادرش او را بیگناه می داند. مقامات می گویند خلاصه نهایی را دادگاه خواهد گفت. یک ماه پیشتر مرافع دادگاهی نیز آغاز شده است. برنا حیدر و مادری او گفت احوال دخترش خوب نیست و در بازداشتگاه لباسی گرم ندارد.
وضعی دخترم کنیشن وزبین چونکه لباسی گرمش نیست. خانه آمدیم لباسی گرمش با آمدیم. نه یکان زنفری گرمش هست. نه یکان پالتو باشه. همون اوشیر با اپشی همون لباسی دخترم. تیلواری ها. همون هش تیلو گم شدگی. همون پسودای قیمت. همون خوننده چیکی گم شدگی هم سنت کده. اپشی سومه همون اوشیر 200,000 سومان شد. حاضر ما عریضه کدیم. عریضه ما سود خونی کده.
گفت او. مقامات تفصیلات پرونده عزیزه حیدر را نگفتند. بر اساس اتهام اعلان شده به کاتبه سابق بیشتر از 20 سال زندان یا جریمه کلان تهدید میکند. سخن درباره منزل در شهر خوجند میرود. مقامات آن را حاصل قلابی عزیزه حیدر را میدانند ولی مادرش میگوید آن را 2 سال پیش با پولی به دست آوردهش در روسیه خرید. عزیزه حیدرو روز 10 ایونی امسال و بعد بازداشت دادرسی معروف به حکم سفید رستم سید احمدزاده به گمان قلابی دستگیر شد. برنا حیدرو در صحبت پیشینش ادعا کرده بود که مفتشان دخترش را به ضد رستم سید احمدزاده استفاده کردنی هستند و بحث خانه یک بهانه است.
چیده می روی تو ما رو دیده می روی تو گل رو چیده می روی تو ما رو دیده می روی تو ایستاد سلامت می کنم من ایستاد سلامت می کنم نشنیدم روی تو گویا نشنیدم روی تو
تباری که ندارم. مقامات اوکراین میگویند نیروهای روسیه با استفاده از درون یا پهپادهای قاتل و توپخانه‌های وزنین به ولایت‌های دنیپروپتروسک و زاپوروژیه حمله کردند. در این باره من تویری سفر گزارش می‌دهم. ولنتین رزنیچنکو رئیس ولایت دنیپروپتروسک گفت تمام پهپادهای روسیه را نیروهای کشورش هنگام حمله‌های شب گذشته نابود کردند. او در صفحه‌اش در تلگرام نوشت: نظامیان ما از نیروهای شرقی هوایی کاری عالی کردند. ما تمام درون‌های دشمن را که به سمت ما فرستاد نابود کردیم. رزنیچنکو گفت در حمله های توپخانه های روسیه در ناحیه و شهر نیکوپل لوله های گاز، خانه ها و خواجگی کشاورزی آسیب دیدند، ولی کسی از مردم زخمی نشده است و افزود نیکوپل بیش از همه آسیب دید. ده ها خانه، بناهای فرم ها و لوله های گاز در شهر آسیب دیدند. چند مغازه، بنای اداره ها و یک کالج در نتیجه حمله های روسیه ویران شد. الکساندر ستاروخ، یک مقام رسمی ولایت زاپوروژیه، روز 7 دسامبر گفت روسیه همچنین دو محله این ولایت را آتش باران کرده است. به قول او دو خانه در یک دهه ویران شد و 8 خانه دیگر آسیب دید. ما میدانیم که 3 نفر از جمله یک دختر 15 ساله زخم برداشتند. پایان اقتباس. در واشنگتن وکیلان مردمی آمریکا رضایت دادند که سال آینده به اوکراین 800 میلیون دلار دیگر کمک امنیتی رسانده شود. طرح سند در این باره روز 6 دسامبر در مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد شد. در سند دفاع ملی برای سال 2023 وکیلان اجازه دادند در این سال به اوکراین 800 میلیون دلار کمک شود که 500 میلیون دلار بیشتر از درخواست حکومت رئیس جمهور جو بایدن در اول امسال است. در تحولات دیگری وابسته به جنگ اوکراین، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش نه اوکراین را تشویق کرده است و نه امکان داده است که در داخل روسیه ضربه زند. بین وزیر بایدن صدا داد یک پایگاه هوایی روسیه آتش گرفت و با دو فرودگاه نظامی آن با پهپاد ضربه زده 3 سرباز را کشتند. انتونی بلینکن گفت مهم است درک کنند که بنابر تجاوز روسیه مردم اوکراین چی روزهای سختی را پس سر میکنند و مسکو را به آن متهم کرد که با حمله به زیربنیات اوکراین زمستان را به اسلحه تبدیل داده است. مقامات شهر کورسک در روسیه در 90 کیلومتری شمال مرز اوکراین عکس دود غلیظ از فضای پایگاه را نشر کردند که به گفته رئیس ولایت آنجا انبار نفت سوخته است. هرچند مقامات اوکراین مسئولیت هیچ یکی از حمله ها را بر عهده نگرفتند، از جمله حمله ها به پایگاه نظامی در ولایت سراتوف را بر دوش نگرفتند، ولی روزنامه نیویورک تایمز روز 5 دسامبر از قول یک مقام رسمی اوکراین نوشته است که درون و یا پهپادها از قلمرو اوکراین پرواز کردند. او گفته است که در یک فرودگاه کمش دو هواپیما نابود و چند تای دیگر را ویران کردند. الکسی اریستوویچ، یاور رئیس جمهور اوکراین، گفته است پایگاه هوایی سراتوف یگانه پایگاه روسیه مسلح با هواپیماهای بمب انداز است که مسکو برای ویران کردن حلقه انرژتیکی اوکراین استفاده برده و میلیون ها اوکراینی را در آستانه زمستان در سرما و تاریکی گذاشت. الکسی اریستوویچ گفته است همه این عملیات آنها وزیر اوکراین را مشکل میکند. هانا مالیار، معاون وزیر دفاع اوکراین، گفته است که جنگ سخت در ولایت دنسک ادامه دارد و با قیمت بزرگ. او افزود است برای ما حالا مرکز جنگ ولایت دنسک است و دشمن تمام نیروهایش را در آنجا متمرکز کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در بازداشتگاه موقتی یا سیزای شهری اوش قرغیزستان جسد دو گمانبر در تجاوز نورسی 14 ساله را در بند دار پیدا کردند. منظرانگیز نوروز شو در این باره گزارش می دهم. دادستانی در رابطه با این قضیه برای خنوک نظری علیه چند کارمند مؤسسه پرونده جنایتی باز کرده است. در این باره سامانه 24 کگه با تکیه به نماینده مرکزی ملی ضد شکنجه در ولایت اوش خبر داده است. جوانان بازداشت شده که یک 24 و دیگری 27 سال داشته است، چند پیش از بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی ناحیه قدمجوی به سیزوی اوش انتقال یافته بودند. قبل از مرگ یکی از آنها به نزدیکان شکایت کرده است که از سوی کارمند ملیسه در قدمجوی شکنجه می شود. جسد دو گمانبر در مرگ دختری نورس را اخیراً مسئولین بازداشتگاه موقتی اوش به نزدیکانش سپردند. به اطلاع مقامات مشرب شادی بکف و سلطان بگ خدای برگنف را شب 4 دسامبر در حاجتخانه مؤسسه اصلاحی اوزون پیدا کردند. خدمات اجرایی جزای قرغیزستان میگوید احتمال آنها خودکشی کردند. والدین بازداشت شده ها به این فرضیه باور ندارند. عبدالله خدای برگنف، پدر سلطان بگ خدای برگنف، یکی از گمانبران فوتیده گفت:
من از پسرم پرسیدم، مقصر قسم خورد دخترک را نکشته است و در جنایت دست ندارد. او را با شکنجه و لاتوکوب مجبور کردند که گناه را به گردن بگیرد.
نزدیکان دو جوانی در بازداشت گفتیده از مقامات طلب دارند که قضیه مرگ فرزندانشان را جدا تحقیق کنند. مقصوده خدای برگین و مادر سلطان بیگ. خدای برگینف گفت
همه اشکار دست ملیسه ها است. من از پرزیدنت می خواهم که قضیه را خوب تحقیق کنند. پسر من طبق تفتیش به این جنایت دست نزده است.
نزدیکان گمانبر دیگر می گویند پسرشون قبل از مرگ از بازداشتگاه یک پیام فرستاده بود. او در نامه از پیوندانش خواسته بود وکیل دفاع وی را عوض کنند. جوانی بازداشت شده در نامه گفته است او را ملیسه ها در بازداشتگاه قدمجای شکنجه کردند. والدین می گویند نفری که تلاش داشت بی‌گناهی خود را اثبات کند نمی توانست قصد خودکشی کند. مشرف شادی بکوف پدری خدای بردی شادی بکوف گفت
پسر من بیگناه است و هیچگاه نمی توانست چنین کاری کند. سیگار نمی کشید، شراب نمی نوشید. پریروز او را به اینجا انتقال دادند و امروز ما جسدش را گرفتیم. سر و شکمش بریده شده است. ما برای کالبچه کافی اجازه نداده بودیم.
تحقیق مرگ دو نفر در بازداشتگاه موقتی شهری اوش این کشور شروع شده است. دادستانی کل قرقیزستان خبر داد که علیه کارمندان مؤسسه اصلاحی با جرم خنوق نظری پرونده جنایتی باز کردند. والدین دو جوانی فوتیده در بازداشتگاه اوش ادعا دارند که تشخیص طبی سودی فوری و به حضور و اجازه آنها انجام شده است. اما اولوغبک عبدالعظیمف کارمند مرکز ملی جلوگیری از شکنجه که در جریان تشخیص جسدها شرکت کرده است میگوید قبل از انتقال یافتن گمانبران به بازداشتگاه اوش بدن آنها را تشخیص کردند و آثار زخم و شکنجه آشکار نشده بود. اما به گفته عبدالعظیمف ضمن تشخیصی که بعد از مرگ آنها انجام شد در بدن هلاک شده ها داغهای شبهناک مشاهده شده است.
هنگام تفتیش جسدها ما در بدن یکی از فوتیده‌ها داغ دیدیم. پرسیدیم که این چه است؟ کارشناسان تشخیص طبی سعودی گفتند هنگام از بنددار گرفتن جسد او بر روی فرش افتاده است.
خدمات اجرایی جزایی قرقیزستان خبری مرگ بازداشت‌شده‌ها را تصدیق کرد اما در این باره تفصیلاتی بیشتر نداده است. دو بازداشت‌شده که بنا به فرضیه مقامات خودکشی کردند در تجاوز و مرگ یک نورس 14 ساله گمان برند. جسد نورس را روز 4 سپتامبر ساکنان در زیر کوپروک راهی اوش رزاقف قرقیزستان پیدا کردند. دستان دخترک بسته و در گردنش آثار بوغشوی مشاهده شده است. در رابطه با قضیه کشتار نورس 3 جوان و یک نابالغ 16 ساله بازداشت شدند. مقامات قبل گفتند همه بازداشت شده ها اقرار شدند که در این جنایت دست دارند و جای صادر کردن این جنایت را به مقامات تفتیشاتی نشان دادند. این حادثه در جامعه قرقیزستان سر و صدای زیاده به پا کرد. در پی چند وکیل پارلمان این کشور پیشنهاد کردند که جزا برای کشتار و تجاوز کودکان و نورسان سخت‌تر شود. به اطلاع وزارت کارهای داخلی قرقیزستان در 7 ماه امسال 1160 جنایت علیه کودکان صادر شده است که بیش از 110 مورد آن مربوط به تجاوز جنسی است.
چرا فشار مقامات به بلاگر دختران منظورم بازداشت و به عذرخواهی مجبور کردن آنها احسن آفرین وسیع کاربران و ساکنان را به میان آورد؟ سخن از اخلاق است یا آزادی بیان؟ می شود گفت در تاجیکستان پلیس اخلاق پیدا شده است؟ چرا نه همه مواردهای دشنام و تحقیر عملی بد اخلاقانه شمرده می شود؟ انتخاب قربانی ها و مسحال راه اندازی شدن معرکه چی هدف دارد؟ این است موضوع امروزی گپ آزاد و مهمانان ما خبرنگار افسانه اکابرشایوه و شهرت قدرتوف حقوق شناس که در گذشته در اکادمی ملیسه وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. البته خبری به 10 روز حبس محکوم کردن یک بلاگر نه چندان شناخته در تاجیکستان دیدید که به گفته مقامات در صحیفه خود گپی زده است که به قبل یعنی مقامات به شأن دختری تاجیک نمی زیبد. بعدن عذرپرسی های چند دختری دیگر پیدا شد. به نظر شما هدف این کار مقامات انتظامی چی است؟ شهرت قدرت مرحمت همچون سابق کارمند امور داخله به این سوال شما چی میگویید؟ مرحمت.
اول سلام خودم رو به شما میزونبی و به افسونه میرسونم و به همه تماشابینان برنامه شما. در حقیقت وقتی خیلی دیده شدیم که در جمهوری تاجیکستان بسیار بلاگرها پیدا شده که این صحنه اینترنتی رو به منفعت خود استفاده برده در ویدیو و نوارهای خود از سخنهای قبیح و رفتار ناشایسته استفاده میبرن که اون با شان و شرف میگیم که ملت تاجیک نمیزیبد و از عرف و عادت ملت ما بیرون نباشد. برای همین از همین فرصت استفاده برده مقامات قدرتی کوشش کرده است که در جمهوری تاجیکستان نسبت چنین بلاگرها چاره اندشان و مبارزه برای که این گونه بلاگرها کم شود. اما همچون سابق کارمند ملیسا و حقوق حمایتچی یعنی ادوکات گفتنی هستند که در این موضوع کارمندان ملیسا کمتر از مقولاتهای خود بیرون برآمده استودند، چون که وظیفه ملیسا نه فقط مبارزه بردن با جنایتکاران یا که شدن جنایت، یعنی آنها باید در مد اول با پروفیلاکتیکا یعنی پیشگیری جنایت و حقوق ایرانکنی ماموری مبارزه برند. اما ما دیده استودند که چطور که این بلاگر جوان دختر 18 ساله با نام فاطمه امیرخانوه که از طرف مقامات قدرتی برای ویدیوی خود در سایت های اینترنتی با جوابگری ماموری کشیده شده 10 روز حبس کرده شد، در این حالت گفتنی هستم که کارمندان مقامات قدرتی کمتر از مقالات خود بیرون برآمدن و اوما این حرکات های فاطمه امیرشایوه از جهت حقوق گویم درست بهاگذاری کرده نشده است.
افسانه اکبرشایوه، نظری شما چی است؟ همچون خبرنگار شما به این مسئله چی نظر داری؟
سلام، من فکر میکنم که مثلا اگر این کارهای بلاگران واقعا برای اخلاق جامعه خطر باشند، تنظیم کاری درست است، چون ما امروز میبینیم که حتی در امریکا مثلا میخواهند که تیک تاک رو بسته بکنند برای که میگویند که مردم ما به قول زومبی شده استودند. اما فکر میکنم این شیوه که مقامات به کار گرفتند این شیوه درست نیست، به خاطر اینکه این جوان دختران هنوز خیلی جوان هستند، ما میتوانیم گویم که حتی زیر سن هستند و نه شروع کردن این و این کارها. بله. و با آنها میشد که صحبت بکنند و صحبت بکنند اون درک میکردند و از این کارشان شاید مثلا با اونها یک گزینه بهتری مثلا پیشنهاد میکردند و با این راه میتوانستند که گفتگو کنند. اما وقتی مثلا عکس یک جوان دختر رو میارن نشر میکنند و در زیرش نمیدونم 70% مردم جمهوری تاجیکستان میان دشنام و حقارت های بدتر از اون دختر میکنند، من فکر میکنم این کار غیر قابل قبول است.
تشکر. آیا بعد 10 روز حبس محکوم کردن همین بلاگر با قانون های تاجیکستان موافقت میکنه شورای قدرت؟
من فکر میکنم که در حقیقت این بلاگر فاطمه وقتی که ویدیو میکرد و در ویدیو کم کم از سخنان قبه استفاده میبود، این با چنین جزا سازوار نبود. باید او رو اگر در حرکت های گیم که ویران کردن ترکیبات جمعیت یا که سخنان قبه رو معین میکردن و برای این باید در مد اول اکسپرتیز گذارنده میشد و اکسپرتیز اگر در حقیقتا در اکسپرتیز سودی گذارنده میشد و اکسپرتیز در سخنان او یا که حرکت های یگان حقوق ویران کنی مأمور میبود، او باید با جوابگری کشیده میشد. اما نه با مقداری که 10 شبانه روز با حبس گرفتن، بلکه جریمه با مقدار یک سومی معین، یک 2 یا 3 نشانده در حد یقین. اما وقتی که با 10 شبانه روز یک دختر جوان رو برای بگیم که سخنان قبهش در ویدیو به حبس میگیرند، این علاقه بگیم که با این دختر به حد جزای سخت دادند.
اگر از دیدگاه دیگر به همین مسئله نظر کنیم، مگر وظیفه مقامات انتظامی تاجیکستان نظارت اخلاق و فرهنگ لباس پوشی و رفتار نورسان است، آیا در قاعده های کار و مسئولیت های آنها این چیز ذکر شده است؟ به این مسئله چه میگویید؟
نه، در اصل مقامات قدرتی نباید با پوشیدن لباس و چطور سخن کردن بلاگران و جوانان اهمیت داد. این وظیفه اونها نیست. وظیفه مقامات قدرتی و خصوصا پلیس در قانون درباره پلیس نوشته شده است که اونها چی وظیفه دارند. با این گونه با پوشیدن لباس از طرف جوانان ما در جمهوری تاجیکستان کمیته کار با زنان است که اونها باید این رو با تنظیم دارند و رعایت نمایند. اما وقتی کارمندان پلیس میبینند یک جوان دختر رو میگن که لباس تو با رسم و آیین ملی ما جوابگو نمیباشد و برای این با جوابگری اگر او رو کشند، این علاقه از مقالات خود بیرون برآمدن میباشد.
پس چرا حالا با بلاگران چسبیدن؟ هدف به دیگر طرف بردن توجه است و یا نشان دادن آنکه ما غمی فرهنگ و عرف و عنعنه های ملی تاجیکان رو میخوریم؟ افسانه اکبرشایوه، و نظر شما در رابطه به این سوال چی است؟ خواهش میکنم.
به نظر من اینجا هدف بیشتر محدود کردن کار بلاگران است و نمیدونم توجه به یک طرف بردن یک طرف دیگر بردن، من نمیدونم واقعا این کار باشد یا نه. اما در اینجا محدود کردن کار بلاگران برالا دیده می شود و فکر می کنم این راهی که پیش گرفتن این درست نیست و اینجا باید ریشه‌یابی کنند. مشکل در خود اون بلاگران نیست. مشکل در مردم است، در جامعه است که همون نوع یک کانتنت رو مردم ما می پسندند. به نظر من وقتی مال به بازار وارد می شود که خریدار دارد. وقتی مردم ما می بیان مثلا در برابر یک برنامه های خوب در یوتیوب با طور مثال می توانیم گفتن که برنامه کتابخوان که در یک ماه مثلا یا که در یک سال 29,000 بیننده دارد و دخترهایی که می بیان مثلا هرزگویی می کنند و در یک روز 100,000 بازبین پیدا می کنند، یعنی جامعه همون چیز را می پسندد. و در برابر این باید کانتنت بسازند، جای این که مثلا محدود بکنند، در برابر این باید یک کانتنت بهتر بسازند که این نفرانی که میبیان هرزگویی میکنند و فحش و دشنام میگویند بینشون آب شوند، مثلا دیگر مردم میره نبینند. یوتیوب به نظر من خوب و بد رو نمیشناسد. یوتیوب میبیند کدام بیشترین بیننده دارد، کدام مثلا بیشترین هم فرموله های یوتیوب دیگر طور کار میکند. هر چیزی که بیننده بیشتر دارد اونه میبیارد برای مردم پیشنهاد میکند و این نشان میدهد که مردم ما ذوقشان همین است. مردم ما میبیارند و همین چیزها رو میبینند و نمیشود که اینها رو محدود کرد.
وقتی که ما نگاه میکنیم به شبکه های اجتماعی زیر همین مسئله، اینقدر مردم زنده باد و اوراباد و تمجید و ستایش از کارمندان ملیسه کردند. حالا سال بعدی ما چرا نه همه مواردهای دشنام و تحقیر عملی بداخلاقانه شمرده می شود؟ ما یک نمونه را چند سال پیش دیده بودیم. یک افسر بلندپایه ملیسه همکار خود را در 2 دقیقه بیشتر از 40 مرتبه دشنام قبیح داد، مادر و خواهر و زن همکارش را ناسزا گفت. یا دعوای دیگر، بلاگری دلیر امامالی میگوید که او را از زن و مادر دشنام دادند. یا عبدالستار پیر محمدزاده بلاگری دیگر که گفت در سیزا فشار ناموسی به وی آوردند، تحقیق نشد. این رفتار ملیسه در جامعه چه معنا دارد؟ این یک بازی دوگانیک است یا چی است؟ از شهرت قدرت به حیث سابق کارمند امور داخله چی نظر دارید به این چیز؟
من میخواستم اول از اون شروع کنم که چه کازی افسانه گفتن که این محدود کردن کاری بلاگرها میباشد. برای همین گفتنی هستم که در حقیقتا اگر محدود کردن کاری بلاگرها باشد، باید در اینجا یک خیل استاندارد و یک خیل نگاه باشد به این کار. ما دیده استودن که یک خیل بلاگرها را محدود میکنند. من با مونند یعنی فاطمه برای یک گپوی قبیهش که به هیچ که هیچ کس را تحقیق نکده است رو حفظ میکنند. لیکن بلاگرها هستند که شب و روز و در هر یک ویدیوشان مردم رو یا که نام آدم رو گفته تحقیر میکنن، اونو با جوابگاری کشیده نمیشود. در اینجا از طرف خودی مقامات قدرتی یا که از طرف شخصانی متصدی دیده میشود که بلاگر رو انتخاب کرده میشود، یعنی کدام بلاگر با جوابگاری کشیده شود و کدام بلاگر با جوابگاری کشیده نشود. برای همین در اینجا باید استانداردهای دروغی یعنی یک خیل همه باشد. وقتی که ما یک بلاگر رو برای سخنان قبل جزا دادیم، ما باید به همه بلاگران و به همه ایشوچان که در همین سایت های اینترنتی ویدیو و ویدیوی خود رو پند میکنند و در آنجا تحقیر باشد، اگر اونا باید به جوابگاری کشیده شوند.
و حالا به این سوال بعدی ما که گفتیم، یعنی که برخوردی دوگانه که کارمندان ملیسه که با یک گروه که عملهای جنایتی میکنن اونها رو به جزا میکشن و یک گروه دیگر که خودی کارمندان ملیسه با اونها بدرفتاری میکنن، با اون چیزا توجه نمیکنن، با این مسئله چه میگوید؟
با این مسئله گفتنی هستم که با اون کارمندان ملیسه که با اون بلاگر و با اون شخصانی که تحقیر و دشنام و گویم که شکنجه رو روا میبینند، اونها از طرف خودی کارمندان و رهبریت مقامات قدرتی و خصوصا کارمندان پلیس از طرف خودی رهبریت این مقامات اونها دستگیری کرده میشن، یعنی با اجازت رهبریت همین مقامات نسبت این گونه کارمندان و نسبت این گونه بلاگرها همین گونه رفتار کرده میشوند. اگر در حقیقتا ما فکر میکنیم که رهبریت ملیسه نمیدونن که کارمندان اونو چی گونه رفتار و کردار دارن، اونو همه رو خوب میدونن، اما اونو با خودشان خوب میدونن که نسبت کی ممکن است تحقیر و دشنام و شکنجه رو روا دیدن و نسبت کی نه. اونها همین کارمندان پلیس هم و رهبریت اونها همین بلاگر رو به خودی و بگونه جدا میکنن.
شما به حرفای شهرت قدرت فروزی هستید، نظر شما چی است؟
من چنین نظر دارم، اینجا بیشتر زن ستیزی دیده می شود، چون در چند روز اخیر ما دیدیم که هیچ بلاگری که پسر است مرد است به جوابگری کشیده نشد برای حرفهای قبیح. همه زن و زن تاجیک با چگونه باشد، مادر تاجیک با چگونه باشد، و هیچ کسی نگفت که نمونه یک مرد تاجیک در جامعه چی است. حالیان که ما میبینیم که مثلا در یوتیوب مردهای هستند، پسرهای هستند که حقارتهای بسیار قبیح میکنند، ریپرهای هستند که بسیار قبیح دشنام میکنند در ریپ خودشان، در همون آهنگ خودشان بسیار دشنام های قبیح میکنند. اما هیچ یک نفر پیدا نشد که اینجا بیاد مثلا بگد که مرد تاجیک بود، نمونه اخلاق یک مرد تاجیک چی است؟
افسانه، سوال ما، سوال بعدی ما واقعا هم همین است که شما پاسخ دادید، یعنی واقعا چرا حالا فقط دختران را هدف گرفتند و در مسیر عام شرمسار میکنند؟ پسران مگر پاک و پاکیزه هستند و از این گپان نمیزنند؟ مثلا رپسریان هستند که هر کلمه دومشون دشنام است.
بله
مرحمت بفرمایید.
بله اینجا من میبینم که مثلا زن ستیزی از طرف خود زنان همراه داده شد. در شبکه های اجتماعی میبینید وقتی این عکس های و این نوار ها را موندن، هیچ زنی گریبان خودش را بو نکرده آمدند و به تحقیر و به دشنام این دخترها پیوستند. حالا که مثلا این دختر به جوابگری کشیده شد، یکم جزا است. دویم جزا این که عکسش در شبکه های اجتماعی نشر شد، یک شرمندگی دیگر است هم به خودش و هم به خانواده‌اش. و سیوم جزا باز محکوم شدن از طرف مردم هم است. یعنی تشکر. اینقدر جزا رو من فکر نمیکنم که اون دختر سزاوار بود.
تشکر. از شما شورت قدرتوف عینی به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت.
من هم در همین سوال با افسانه روزی هستم. چطور که ما دیده هستید که بعد از این دختر رو با جوابگری کشتن و عکسش رو در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن، ما دیدیم که بعد از این جزا دادن این دختر، باز شام بلوگری دختری دیگر ویدیو کرده از کردار و رفتار خود پشیمونی و در نزد مردم بخشش پرسیدن. اهمیت میتیم فقط دختر و فقط زنها ویدیو کرده بخشش پرسیده شدن. ندیده گیم که یکم بلوگری مرد یا که بلوگری جوان پسر با جوابگری کشیده شده و همین گونه ویدیو کرده باشد که از سخنهای قبیلش شد که از ویدیوی بعد اخلاقش با عذر پرسیده باشد.
چرا؟ پس سوال پیش میاد که چی معنا دارد این؟ بله کی فقط دخترها؟ چرا فقط دخترها؟ بله
در حقیقت مقامات دولتی ما کوشش کرده شدن که زن رو رفتار و کردار و سخنرانیش رو بگیم که با یک رنگه چورچوبه وارد کنن تا زن تاجیک از بگیم که رفتار و کردارهای و سخنهای قبیح خودداری نماید. لیکن با گفتنی هستم که ما باید با یک چیز دیگه اهمیت دیم که همین دختری که با جوابگری کشیده شد، یک دختر جوان 18 ساله، ما اگر ببینیم با طریق لباس پوشیش، با طریق خودش رو آرایش دادنش، این خودش که خودی همین مردم و جوان پسران رو با خودش جلب می نماید. و برای همین وقتی که این گونه توجیک دختر رو می بینه که لباس پوشیش دیگه براس موینی خود ما جوابگو نیست، مثال فرض کردیم لبونش رو بوتکس کردگی است یا چکوک کردگی است که خودی جلب همین جوان و پسران رو جلب می نماید. برای همین بسیاری در جامعه ما حالا این گونه لباس پوشی و این گونه رفتار یا که این گونه آرایش دادن زنها رو قبول ندارن و برای همین من راضی هستم که بسیارو به اساس یا که این گونه جوان دختران رو در کامنتاری‌ها یا که وقتی صورت عکسای اون رو میبینن دشنو و قبه و سخنوی قبه میگویند. خیلی کرده است که زنهای هم باید در همین حالت بگیم که رفتار و کردارشون خودشون با تنظیم دارن. شرط نیست که مردم بانو کامبودی اون رو گرفتن.
تشکر. سوالمون افسانه، شما به حرفای شورای خودت روزی هستید که یعنی دخترایی که
به نظر من یک دختر کامل حقوق او حق دارد که مثلا بوتکس بکند، اون حق دارد که لبش رو برجسته بکند. از چیزی که مثلا در خودش ناراضی هست در جسمش، او میتواند که او را تغییر بدهد، چون حق دارد به این. برای اون مثلا سرقانون کشور و قانونهای انسانی مثلا برایش حق داده است که اون چیزی را که در خودش نمیخواهد تغییر بدهد. من موافق نیستم با اینه که مثلا حرفای قبیح میزنند، این کارهای دیگری که مثلا بر اخلاق جامعه ضرر دارد، من راضی نیستم بر این. اما چرا مثلا یک کس به خودش حق می دهد که بیاید به من بگوید که من باید چیکار بکنم؟ اون پسرها مثلا برای خودش اونچی به حق می دهند. ما باید هر یکی ما مسئول کار خودمون باشیم، مسئول همون عملهای خودمون باشیم، گفته های خودمون باشیم. ما نه، ما در همه کار ما می بیایم عقده ها رو سر یک نفر دیگر خالی می کنیم. آه اون رفته است لبش رو برجسته کرده است، فلانی رفته است نمی دانم این گونه لباس پوشیده است. حالا اون که ما مثلا برای ما آزادی داده شده است، انتخاب، انتخاب لباس، انتخاب سر و روی آرایش، ما چکار باید بکنیم؟ در یک جامعه آزاد ما بیایم که از این آزادی ها هم محروم شویم؟ ما نمی تانیم که دخترها رو مثلا از آزادی هاشون محروم بکنیم.
تشکر.
و این کار نشان داد که من همین جمله را میگم، این کار نشان داد در شبکه های اجتماعی که چقدر مردم ما واقعا مذهبی هستند و افراطی هستند.
افسانه، شما معلوم است که در داخل کشور هستید و روزانه با مردم زیادی هم روبرو می شوید، اطراف را می بینید. ما این گفته را می شنویم که خودی دشنام دادن و حرف زشت در کوچه و نقلیات و هر جای دیگر خیلی زیاد است. واقعا چنین هست یا نه؟ شما به گوشتون می شنوید، به چشمتون می بینید؟
بله، شما وقتی کوچه می براید حتی نمیدونید، هر روز گوشتون میشنوید. دو نفر با دو پسر، دو جوانمرد با یکدیگر صحبت میکنند و حقارت مادر یکدیگر رو حقارت میکنند. این چیز در خیابان ها است، این چیز در اتوبوس ها است، این چیز حتی در دانشگاه ها است. این کار از طرف استادان دانشگاه صورت میگیرد، از طرف استادان مکتب صورت میگیرد. من یادم هست ویدیویی که مثلا یک استاد مکتب می بیاد مثلا ویدیو کرده است، یک بایت خورمتا ای دختر می مرمتا. و همین مثلا وقتی اون نوار در شبکه های اجتماعی راه یافت، همه به شوخ بودن اون معلم تحسین گفتند، آه چقدر یک معلم شوخ بوده است. و همه خندیدن، یعنی همه همون چیز قبول کردن که یک استاد در مکتب بیاد از همین الفاظ استفاده بکند. و هیچ کس هم نه اون را به جوابگری کشید و نه هیچ کار دیگر هم کردن. و همیشه مردم تحقیر می شوند در مکتب ها. وقتی کودک در مکتب تحقیر می شود، اون وقتی بزرگ می شود، او باید یک کس دیگر رو تحقیر بکند. از روی روانشناسی او می رود به تحقیر یک کس دیگر می پردازد، برای که همون چیزهایی که او در کودکی تحقیر شده بود، اون عقده‌ها را باید سر یک نفر دیگر خالی بکند. چرا ما مثلا استادان رو به جوابگری نمی کشیم؟ چرا ما در مکتب ها، در دانشگاه ها این چیز رو نمی بینیم؟ و ما می بیایم دخترهایی که نوجوان هستن اونها رو محکوم می کنیم، اونها رو مثلا به شیوه بسیار بد به جوابگری می کشیم و توقع داریم که مثلا اونها دیگر می شوند. با اونها صحبت کردن در کار، با اونها فهموندن در کار، و اونها زمنان خیلی جوان هستن و بله. اونها رو عقدهی کردن در کار نیستی. اونها بله. مجبور شوند فرار بکنند از وطن و کارهای از این بدتر رو در شبکه ها بکنند.
یک صحبتی سری راهی همکارانمون با ساکنان پایتخت رو پیشنهاد میکنیم که در همین مسئله سوال جواب کردن، سپس برنامه رو ادامه میدیم. مرحمه.
راستی من اونقدر معلومات خوب ندارم، با این شبکه ها وقت هم ندارم. خیال میکنم که زن همه وقت باید با زنی خودش احترام گذارد. این کار رو کار هم نیست. اگر ملیسه ها نباشن، اگر چشم حکومت دولت و یا نباشن نگاه بی نکنن، ماهای قدر آزاد گشته نمیتونه.
یکم اوگوه کنم با خوبتر یا لگو چرمی یک کمتر اپیش گذاشتن در کورای خیلی باید با اوگوه کنم. بعد او با چورای همین تخیل قانون وای میگم برو کدام در کورای
все в рамках того, чтобы молодежь, сама молодежь 21 века и ее проблема – это вот мат, это алкоголь, это наркотики, это курение. То есть я добавил бы блогерам, чтобы побольше бы занимались вот этой частью. То есть вот они сами часть молодежи, и лучше всего помочь молодежи предостеречь себя от таких проблем.
بازداشتی بلاگر دخترهایی که جوانان فکر میکنم اول آگاهی نامه میدادن خوب میشد، چون که یک و یک بارم دستگیر کرده کاری خوب نیست. لیکن به هر حال اینم از یک طرف بسیار خوب است که مثلا بسیار دخترها حاضر گپای قبیح میزنن در همون شبکه‌های اجتماعی که کودک‌ها از او مثلا چی عبرت میگیرن.
خیلی اگر علاجش باشد کلانترشون پیشون نگیرن، پدر مادر دارن یا رفیق دارن.
ببینید همین قباحت در بلاک ها و ویدیو ها از کجا منشا میگیرد و چرا زیاد شده است؟ آیا همه این محصول همین جامعه و کلن سطح فرهنگ امروزی کشور نیستن؟ افسانه کبریشوی و شما خواهش میکنم.
طوره که گفتم این کار را باید ریشه یابی بکنم. این در پست بودن سطح تعلیم در کشور میگوید. وقتی ما مردم ما مثلا کتاب نمیخونند، وقتی مردم ما مثلا بیشترین کارشان همین است که بیان در یوتیوب همین آوازخون های و هرزگوی ها را نگاه بکنند، از همون جا منشأ میگیرد. وقتی بهای پنج در دانشگاه های ما ارزشش 30 سومانی باشد، ما باید توقع ای را نداشته باشیم که مردم ما باید بیان مثلا با یک فرهنگ ولو صحبت بکنند.
تشکر.
وقتی یک جوان ما نمیداند که سعدی شیرازی و حافظ شیرازی دو نفر هستند، دو شخص هستند، ما چرا باید توقع داشته باشیم که اونها بیان با یک فرهنگ والو یا نمیدونم با شعر و شاعری صحبت بکنن؟ وقتی ما میگویم که ما زیایی داریم و زیاییان ما میبیان کارشان فقط تنقید و محکوم کردن است و کار دیگری مثلا در برابر تنقید و محکوم کردن نمیکنن که جامعه را پیش ببرن، ما باید اصلا توقعی نداشته باشیم از جوانان.
تشکر افسانه. شهرت قدرتوف، این نواری که حالا تماشا کردیم، نظرتون به صحبت های این سری راهی ساکنان چی است؟
حقیقتا با ساکنان جمهوری تاجیکستان راضی شدن ممکن است، چون که باید همه چیز محدود کرده شود و ما نباید گذاریم که از آداب جوانان ما بیرون سخن کنند. نکی در اینجا یک چیز برای ما نفهمه است که چی با وقتی این بلوگران دختر جوانان با جوابگاری کشیده میشن، خودی جامعه شهروندی و در مد اول خودی زنان همین حالات رو نگرفته میمونند. در مد اول باید خودی جامعه و خودی زنان فعال جامعه ما باید صدا بلند کنند، نه باید کارمندان میلیسه با کارای خود شروع کنند و این دختران رو به حرف گیرند. باید در مد اول از طرف خودی زنان فعال جمهوری تاجیکستان این گونه عمل و این گونه سخنان بهاگذاری کرده شود. درست میگویم، در مد اول باید این دختر جوان دعوت کرده میشد، با او صحبت میگذاروندن، با او میفهموندن، شاید او خطاگی خودش رو میفهمید و دوباره این کارو رو تکرار نمیکن. اما وقتی که میگرن یک جوان دختر میگرن و یک بارا ده شبانه روز حبس میکنن، حالا ما نمیدونیم که با این دختر در همون ایویسی که او ده روز نگاه داشته میشد چیگونه رفتار کردن، چیگونه مناسبت کردن. برای همین دختر 18 ساله جوانی که وقتی ده روز به حبس گرفته میشد، شاید پسیخه روحی در اونجا شکسته شود. برای که من را اثر هم گذارندم در این گونه مؤسسه ها نسبت این گونه جوان پسران و جوان دختران رفتار خوب نمیکنند. آنها از اونجا برعکس باز شاید پسیخه‌شان ویران شده برایند.
ببینید، در تاجیکستان قانون مطبوعات عمل میکند و فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را تنظیم میکند، ولی در همین قانون ها برای فعالیت بلاگرها بند وجود ندارد. فکر میکنید که همچنین یک قانون برای بلاگرها در همین شب روز ضرور است؟ افسانه، نظر شما چی است؟
واقعا نمیدونم از جهت قانون گذاری چی طور است، اما بله، من طرفدار هستم که مثلا تنظیم شوند این هرزگویی ها، این قبیحگویی ها، فحش و مثلا گپ های حرف های بد در یوتیوب کمتر باشد، که جوانان مثلا بیشتر در جوانان زیر سن در یوتیوب می نشینند و اونها می بینند و برایشان مثلا یک نمونه مشهور شدن نباشد این. اما یک کاری باید بکنند دیگر، چون خبرنگاری از خود اتیکا دارد و نمیتوانند مثلا خبرنگاران بیرون از اخلاق خبرنگاری کاری بکنند. اما بلاگران اینها بیشتر مثلا به خاطر جنبه اقتصادی میبیان بلاگری میکنند. و هر کاری که مثلا اونها رو بیشتر مشهور میکند و درآمد بیشتری پیدا میکنند میروند و دست به همون کار میزنند.
اشارت قدرتوف شما به همین سوال چی نظر دارید؟
ندونستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند و شرط نیست که حتما ما در قانونگذاری تاجیکستان که در قانون در باره واسطه اخباری ما کلمه بلوگر رو جای نمویم. اومن هر یک وقت که ما سایت های اینترنتی رو همچون واسطه اخباری ما اعتراف کرده ایم و ما میدونیم در کدکس جنایتی و در دیگر قانون های برای پخش کردن معلومات در اینترنت علاقه با جوابگاری کشیده میشن، برای همین شرط نیست که در قانونگذاری شخصا کلمه بلوگر رو ما استفاده بریم. هر یک بلوگر باید اول داند که وقتی که او در اینترنت گویم که در سایت های اینترنتی یگان نوار پخش میکند، او باید داند که اگر این نوار یا که سخنان او با قانون ها مطابقت نکند او با جوابگاری کشیده میشود. ندانستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند بلوگر رو.
دقیقا. ببینید حالا که به پایان برنامه میرسیم و پیش از این یک سوال و خیلی خواهش میکنم کوتاه پاسخ دید، به نظر هر دوی شما راه حل این مسئله یعنی بلوگر هم آزادانه فعالیت کند و فشار هم جای نداشته باشد چی بوده میتواند؟ افسانه کبریشوی با از شما. خیلی فشارده.
به نظر من مقامات باید درست با بلوگران همکاری بکنند، مثلا برای اونها فشار نیارند، برای اونها میتونند که گزینه های بیشتری بدهند و جامعه مدنی و زیایان باید دست به کار شوند. فضای یوتیوب ما باید با چیزهای بسیار خوب پر شود که دیگر مثلا بلاگرانی که میتوانند فکر کردن تا هنوز که تنها راه مشهور شدن دشنام و حقارت هست، دیگر فکر کنند نه، راه مشهور شدن این چیزهای خوبتری است، کانتنت خوبتری است.
تشکر.
یعنی اگر مثلا بیننده کمتر پیدا بکنن دیگر از اون راهشون برمیگردند.
تشکر. شهرت قدرتوف مرحمت. خیلی کوتاه خواهش میکنم.
اومن ما باید نه فقط برای بلوگر و اومن برای فعالیت نمودن همه شخصیت در جمهوری تاجیکستان برای روزنامه‌نگاران و دیگران هم فشار رو راه ندیم. وقتی که ما نسبت بلوگران و دیگر روزنامه‌نگاران فشار میاریم، اونها از این عمل و از این کارشون دست میکشن. برای همین باید در حقیقتا در فعالیت بلوگران آزادی باشد، اما فعالیت اونها باید با تنظیم در آورده شود، چونکه ما نباید در وقتی برآمدای خود از دایره چارچوبه قانونگذاری عملکننده جمهوری تاجیکستان بیرون برویم.
تشکر به هر دوی شما و برنامه را در همجا به پایان میبریم و طی این مدت ما را همراهی کردید. مهمانان ما افسانه کبیرشای و خبرنگار تاجیک و شهرت قدرتوف حقوق شناس و سابق کارمند امور داخلی تاجیکستان بودند. اگر بینندگان گرامی پیشنهادی دارید و یا میخواهید موضوع مهمتری در این برنامه بررسی شود و مهمانان کی باشند، زیر همین برنامه نویسید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک مانید و به دوستانتون فرستانید. نظر شما در بهتر و بازم بهتر شدن برنامه ما و صحبت ها کمک میکرد. تا دیدار در برنامه دیگر و من میرزا نبی خالی افزاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار.
دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابوده بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمین هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، با عمرم به امید و آفای مود بود، را عمرم به
تابی تو ای فرسود بود.